سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. أفوز أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. خير مقدم و سلام عرض میکنیم خدمت اساتید و فریقان عزیز. ما قبل از اینکه خدمت جناب آقای دکتر صدرا باشیم، به خاطر اینکه ارتباط بیشتر و سریعتری با بحث برقرار کنیم، من یه مقدمه خیلی کوتاه عرض میکنم. چنان که جلسه قبل جناب استاد فرمودند، بحث ایشون یا به تعبیر دقیق‌تر نظریه کارآمدی ایشون سه بخش داره یا به سه پرسش اصلی پاسخ میده. بخش اول زیر ساختها، بخش دوم ساختارها، بخش سوم سیاستها یا راهبردها. منتها سوال این هست که چرا این سه بخش نظریه رو شکل میدن؟ پاسخ این است که این برمیگرده به اون بنیاد فلسفی و حکمی بحث، یعنی حکمت متعالیه، که در حکمت متعالیه انسان دارای سه لایه وجودی هست، دارای سه حوزه وجودی: عقل، قلب و جسم، که تعبیر ساده ترش میشه باورها و بینش ها و حوزه اخلاق و گرایش ها و حوزه رفتار، و که فقه این حوزه رفتار و حوزه رو که مربوط به جسم انسان هست پوشش میده. دوباره به تعبیر خیلی ساده تر این همون، یعنی یه سری نیازهای عقلانی ما داریم، میشه اصول دین: توحید، معاد، نبوت، عدل، امامت. نیازهای اخلاقی داریم که اخلاق پوشش میده و حوزه دوم وجودی انسان هست که قلبی هست، حوزه قلبی هست. بخش سوم که ما جسم داریم و در واقع فروع دین اون رو پوشش میده. پس خیلی ساده سازی که کنیم بس پیچیده های دکتر صدرا رو، این ستا حوزه رو میشه ما تفکیک کنیم و سوالهایشون که زیر ساختها ناظر هست به اصول دین که در این نشست مورد بحث بررسی قرار میگیره، که ایشون ذیل اصول دین کرامت رو هم اضافه کردن که حالا جای بحث داره. بعد ارزش‌ها رو هم تفکیک کردن، یعنی ارزش‌ها، بینش‌ها، گرایش‌ها، اینا میشه حوزه درونی یا کارآمدی درونی، و اون قسمت فعالیت و فعلیت و فعل جسم رو هم تحت عنوان کنش تفکیک کردن به کارآمدی بیرونی یا نیازهای بیرونی. اون وقت این حالا کنش یا مربوط میشه به فعل و انجام کار، یا روش رو میاد پوشش میده، سامان میده و منجر میشه به تحقق اجتماعی و جامعه شناختی و حقوقی و سیاست گذاری و سیاست مداری، که با توجه به نیازهای انسان اون بست پیدا میکنه. باز یک منظر دیگه هم ما میشه اینجا نگاه کنیم، اون این است که بگیم که دوباره به همون تعبیر اولی که من گفتم، بینش ها که مربوط به اصول دین این اسلامیه و بعد اسلامی و دینی نظریه رو پوشش میده، گرایش ها و ارزش ها انسانی هن و بعد جهانی و بین المللی نظریه رو پوشش میده، کنش که محدود به ظرف زمان و زمین خاص، این ایرانیه، و بعد ملیت این نظریه رو پوشش میده که نظریه میخواد منتهی بشه به پیشرفت اسلامی که این ابعاد رو چارچوبی که مبتنی بر حکمت متعالیه هست، چون در حکمت مشاء سلایه انسان نداره، میشه روح و بدن. حرکت جوهری هم که مطرح نکردن مبسوط و دلایلشون رو ارائه کنن، اصالت وجود هم که مطرح نکردن. بنابراین پایگاه و بنیاد فلسفی بحث ما میشه حکمت متعالی. اون وقت این جهان شناسیش هم که میگن انسان اکبر یا انسان صغیر یا اسم گذاریشون هم شبیه همه، همین سلایه رو داره. یعنی تو هستی شناسی هم که وارد بشیم دوباره همین سلایه است. یعنی ماده هست، عالم مادیات یا ناسوته، بعد عالم مثاله یا عالم برزخه، و بعدش هم که عالم ملکوته که چهار تا بعضی وقتا مثلا تقسیم کردن عوالم رو، ولی این ستا رو هم گفتن و استدلالاش رو هم آوردن. مثلا عالم چهارم لاهوته که مربوط میشه به حوزه خداشناسی. بنابراین بحث امروز رو در حوزه منتها اینا با هم ارتباط دارن، یعنی ارتباط چون وجودی میشه بحث تشکیکی دارن با هم. و نتیجهش هم میشه به کمال، که ما به کمال میرسیم. یعنی چرا این راه رو طی کنیم تا به کمال برسیم، که کمال رو هم ایشون در بحث خودشون معنا کردن، مبسوط بحث کردن. حالا روش بحث این جلسه که جناب آقای دکتر صدرا در نظر خودشون رای میکنن، اول ارزش ها رو میگن، بعد بینش ها رو که اصول دین به اضافه کرامت، جلال و جمال و احادیث نهج البلاغه است، چون که حوزه اصول دین رو گفتیم پوشش میده. و حوزه سوم نظام منش، کنش و روش هست که گفتیم که حوزه فعل جسمانی و رفتاری انسان رو پوشش میده. و ایرانی دیگه، مثل انقلاب، استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، ایرانیت. یعنی دوباره این مفاهیم طبق این بنیاد انسان شناختی و هستی شناختی تفکیک شده و بحث میشه. و نتیجهش هم میشه توسعه اقتصادی، تعادل سیاسی، عدالت اجتماعی و تعالی فرهنگی. من امیدوارم که تفسیر مالایرزا صاحبه نشده باشه انشاءالله. و نکتهی که مد نظر من این بود که این بحث رو من یکم ساده سازی کنم، به مفاهیم خودمون که بیشتر شنیدیم بحث نزدیک بشه، تا ارتباط بهتری سلام رحمت بتونیم که با بحث انشاءالله برقرار بکنیم. از صبر و حوصله‌ای که به خرج دادید من تشکر میکنم. خیلی مقدم عرض کجاست و خدمت جناب آقای دکتر صدرا هستیم با صلوات بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه و ناصر و معین، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. ضمن عرض سلام حضور حضار فریخته و با کسب اجازه از اساتید معزز و دانشجویان محترم و به ویژه استاد محترم و فاضل جناب آقای دکتر نجف لگزایی، و تشکر از اینکه این فرصت رو از کلاس خودشون در اختیار ما گذاشتن که ما درسمون رو پس بدیم. این عنوان نشست دوممون هست که راهبرد زیرساختی ارتقا کارآمدی نظام و دولت جمهوری اسلامی ایران هست. عنوان دومش هم زیرساخت راهبردی است. نشست اول راهبرد کارآمدی بود، به نوعی حکمت و فلسفه کارآمدی رو اشاره کردیم، چرایی و چیستیش رو. به تعبیر میشه گفت وارد چگونگیش داریم میشیم، چگونگی یا زیرساختی یا ساختاری یا راهبردیه. امروز قسمت اول رو بحث میکنیم، چگونگی زیرساختیش رو. حالا این کلمه راهبرد البته ممکنه یکم چیز باشه. کلمه راهبرد هر کجا به کار میبریم دو معنا داره، یکی راهبرد یعنی راهنمایی و راهبری، چون کارآمدی فراینده، یک نظام استانیس پویاست، از وضعیت موجود میخواد بره به وضعیت مطلوب. برای این کار آمده ما نیاز داریم، یه حرکته. خب این حرکت راهنمای راهبری نیاز داره، راه برد برای همینه، راه بردن، راه ببرد از تمام. این غیر از ترجمه استراتژیک، اگرچه در کلمه استراتژیک هم که در ترجمه میشه به راه برد، این معنا استراتژیاست در حقیقت، از دو واژه یونانی لاتین گرفته شده. استرا یعنی فرا، تژیا هم یعنی چی؟ عرض کنم حضور شهر وضعیت موجود، از فرای وضعیت موجود بره. استاتوس کو داریم یعنی وضعیت موجود، عرض کنم بود. وقتی میگیم چی فرای وضعیت موجود بریم، این میشه استراتژی. اصلش ریشه لاتینیش درسته با راهبرد ما میخونه، اما بعدن اومده ترجمه شده سوخل جیشی فلان بهمان. الان یه مقداری حتی مدیریت استراتژی با این بحث ما خیلی نمیخونه، یه مقدار نسبت داره، اما این راهبرد میخوام راه بردن صراط طریق. قرآن گفته صراط و طریق، حضرت امام ترجمه میکنه به اینکه راه ببرد، راه بردن همون چیز جمع مستر به اصطلاح مستریه، همین راه ببرده، اون فعلی است. این تبدیل میشه به حالت مستری مرخمه، این راه بردن نونش میندازه میشه مرخم، همون معنا رو میده تو فارسی. یکم وقتی ما میگیم راه بردی، معناش با راه برد فرق میکنه. راه بردی اون راه بردی است که یک بنیادینه، دو جامعه، سه نظاممنده، چهار هدفمنده. علل چهارگانه رو داره، هر چیز علل چهارگانه داشته، علت فاعلی، غایی، مادی، سوری، این چهار علت رو داشته باشه، این راه بردیه. یعنی علل چهارگانه، یعنی مثلا وقتی ما میگیم الان کارآمدی یا توسعه یا پیشرفت، از فطرت آغاز میشه، علت فاعلی، به کمال باید برسه، سعادت و کمال و کرامت. همه ابعاد انسان رو باید در نظم نظام باید بده، نظام مدنی. لذا چهار عنصر رو داشته باشه، هر چیز این چهار عنصر راه بردیه. بنابراین معناش اینه، اگر بخوام این اصطلاحات رو چیز کنیم، هر وقتی برخورد میکنیم به راه برد، مفهوم همون امامت، امام راهبری، راهنمایی، صراط تو ذهنمون میاد، یه فرایند و فرا بردن تو ذهنمون، از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب، ایصال ارائه طریق از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب، یا ایصال الی مطلوب از کلمه راه برد در میاد. راه بردی وقتی ما میگیم، یعنی میتونیم مثلا کلمه سیاست رو هم بذاریم، مساوی سیاسته، اما سیاست الان معنای خاصی گاه به کار میره، تقریبا میشه گفت معنای سیاست فوق کلانه. سیاست کلان رو همین پلیتیک میگیم، سیاست خرد هم میگیم پلیسی، پلیسی میکین، این سیاست خرده. سیاست میانی چیز هست، عرض کنم اون پلیتیک، راهبرد اهم از این سیاست عام و کل رو میگیم، همون کلمه سیاست تو کار میکنه، همین کار رو میکنه. برای این خیلی تو ذهن نزنه، از باب این تاکید میکنیم و میتونیم بگیم خیلی ساده بگیم زیر ساخت چی کارآمدی تموم شد، زیر ساخت ارتقای کارآمدی تموم شد. چرا اینا به کار میخوایم ببریم؟ میخوایم تاکید کنیم، چون هر چه ساده سازی بشه فهمش عملیه، اما تو پیاده شدن اشکال زیاد میشه، اصلا نسبتی داره. هر چی رو خیلی ساده کردی و همون میذاری تو عمل مشکل پیدا میکنی، هر چه بس رو پیچیده یا بس رو روشن بکنید، ابعادش رو روشن کنی، عملیت شما مثلا میگه میز کلی نمیتونی پیاده کنی، باید میز بود پایه داره، صندلی داره، بعد این قابل پیاده شده، بریم داخلش جزئیاتشو بگیم. اما هر چه کلی بگیم کمتر، یعنی کلی تجریدی تره، از عمل فاصله داره، هر چه هم کلی تر باشه به هم میزان تجریدی تر و انتزاعی تره، هر چه با عمل نزدیک تر باشه جزئی تره و جزئیاتش بیشتره و مرکب تره. برای همینه که بعضی وقتا ما دغدغه این رو داریم، میگیم یه مقداری رو اینا تاکید میکنیم، ولی میشه مثلا ما خیلی ساده بگیم بریم، فهم میشه، ولی فقط فهم میشه، تو عمل نمیتونی پیاده بکنی، چون ما الان دغدغمون عمله، یه مقداری مجبوریم اینا رو روشو دست بگذاریم. دوستان عنایت داشته باشن، این بس غامزگویی نیست، بس در حقیقت سهل ممتنه. شما امنیت رو که آیه دکتر استادش هست میگیم به سلام خیلی سهل، هر کسو میگیم فلان، اما وارد تعریفش بشی گردن کلوفتان سپر انداختن، چون نمیشه تعریفش کرد. میشه فهم کرد، وجودم داره، اما نمیشه تعریف کرد، نمیشه بیان کرد. عرض کنم مثلا این مثلا نور رو شما همه میبینیم با نور هم همه، ولی خود نور رو بخوام تعریف کنم اصلا نمیتونیم، تعریف قابل تعریف نیست و مانند اینها، ولی قابل فهم هست، موجودم هست. اینم همینن، چون کار آمدن به نوعی از جلوه های وجود دیگه، اونم یعنی ارتقا وجوده. به تعبیر استاد جناب آقای دکتر لگزایی، کارمون چیکار میخواد بکنه؟ ارتقا وجود میخواد بده. پیشرفت چیه؟ وجود ارتقا یافته از ارتقا وجود دیگه، وجود ارتقا پیدا میکنه ابعاد گوناگونش. بنابراین هی واردش میشیم هی قامستر میشه،
یعنی از دور نگاهش میکنیم ساده تره، ولی به همون میزان قابل پیاده شدن نیست. خب قبل از اینکه وارد بحث بشیم، دو تا مطلب خدمت دوستان ارائه دادیم. یکی اون عرض کنم سند الگوی پایه و پیشنویس سند الگوی پیشرفت کشور هست که رهبری هفته گذشته ابلاغ فرمودن، چون ما میخوایم کارآمد بشیم که اینا رو تحقق پیدا بشه، این پیاده بشه. چون اگر این الگو بهترین الگو هم باشه، کارآمدی بالا نره، این زمین میمونه. یعنی کارآمدی کنار الگوست که میتونه موفق بشه. قرآن هم باشه، اگر علی ابن ابی طالب کنارش نباشه، امامت کارآمد نباشه، سیاست امامت نباشه، کمش اینه که میره رو نیزه و کاری ازش بر نمیاد. و بین این دوتا، این رهبری کارآمد، کارآمدی سیاسی به اضافه الگو، میتونه پیشرفت صورت بگیره. برای اینا دوتا لازم ملزوم هم دیگرن. حالا خوشبختانه اینجا بحث کارآمدی داره مطرح میشه. کارآمدی باید برای همین، اصلا کارآمدی متناظر همینه. یعنی یک بگه بخشای اینا باید کارآمد بشه که این تحقق پیدا بکنه. بعدا میبینی اینا که باز میکنه الگوی پیشرفتمون با الگوی کارآمدی در حقیقت یکیه. عرض کنم حضور شریف شما متناظرن. پس این مطلب هست. یکم نامه خود مقام معظم رهبری رو، درخواستایی که از گروهای نخبه داشته در گفتمان سازی که نگاه اصلاحی داشته باشه، تکمیلی و ارتقاء سند داشته باشه، که بازم همین دوستان ان شاءالله عنایت بکنن با نگاه کارآمدی به این نگاه بکنیم. یه مطلب، دو تا کتاب رو هم حالا فهرست از کتابا رو تقدیم کردیم خدمت دوستان هفته گذشته. حالا من مراجعه کردم به انتشارات مؤسسه کار و تامین شما که قبلا خود بنده مدیرش رو داشتم. خوشبختانه آثار خوبی رو که با کار ما هم خیلی ارتباط داره، حتی با کارآمدی سیاسی ارتباط داره. زمان من بیشتر کارآمدی عام بود یا مدیریت کار بود یا اقتصادی قلبه داشت. الان الحمدلله خب کارهای خوبی بعد از من آمده، جای تقدیر و تشکر است از ادامه کار. اما این دوتا کتاب دیگه تو لیستاشون نیست، کتابای پایه هستن که یکی کارآفرینی است، یکی مدیریت بهره‌وری است. که اینا عرض کنم حضور شریف شما، قبل از مدیر بنده چی شد، ولی چون مدیریت بنده چی شد، یه مقدمه هم منم زدم روش اینها. حالا اینم این کتاب اصلی بوده که آورده بودم پیش من، که قرار بوده این مقدمه منم اضافه بشه، چاپ که کردن در واقع مقدمه من روش هست. اما اینه که پیش من تو کتابخونه دسترسی داشتم، هنوز اونی بوده که قبل از چاپ باشه، از چاپ بیاد بیرون، تو خونه من بود، اصلاح کردم، اصلاحاتی که بوده که بعد وارد شده دیگه، کتاب منتشر شد. حالا اینه که ان شاء الله آقای دکتر فرمودن اگر بشه تکثیر بشه خدمت دوستان باشه. دو متن پایه هستن و جهانی هم هستن، اینا سندن غیر از کتاب عادی هن. اینا مربوط به سازمان بین الملل کاره. سازمان بین الملل کار وابسته به سازمان ملل، سازمان امم و توسعه سازمان ملل، که اصلا اینا سند جهانی هن. یعنی کسانی میرن اونجا که دیگه تمام مراحل رو گذروندن، یا رئیس جمهور بودن، یا ارسوان وزیر فلان بودن، یا دانشمندانی هستن که اهل عملن و لذا با این دید اینا چیز شده. صرف مثلا این استاد ننشسته که نمیدونه عمل چیه، بهره‌وری رو بنویسه، کارآفرین. نه، اونایی بودن که اینا رو گذروندن، بعد کارآفرین شدن، نماد کارآفرین بودن، اینا رو نوشتن. از این نظر این مزیت داره برای این، و سندن، سند جهانی هم هستن. این سندای رسمی ان که مثلا این کارآفرین یا مثلا کار شایسته ما رفته توی برنامه پنجم، برنامه وارد شده مجلس، تصویب کرده، براش بودجه گذاشته. اما کتاب فلان رو نمیبرن تو مجلس. این میره قانون شده، جزء قانون برنامه اومد. اینا هم جزء اینایی است که وارد قانون کشوری شده. یعنی اگر میگن بهره‌وری بر اساس این کتاب ملاک چیزه، ارزکن ملاک ارزیابی بهره‌وری اداراته. کتاب فلان دانشمندی که ولی دانشگاه تهران هم چاپ کرده باشه، این ملاک نیست. ملاک سنداست. اینا سندن در حقیقت. در حقیقت سندهای پایه هم الگوی پیشرفتن و ان شاء الله سند کارآمدی است که ان شاء الله حاصل این جلسات بیاد بیرون. اینا هم از خدمت شما عرض کنم حضور شریف شما. در جلسه گذشته اگر بخوام جمع بندی بکنیم، چند مطلب مطرح شد که این مطالب در حقیقت به صورت یک اصولی میشه اینا رو تنظیم کرد، سند نگاری اگر بخوایم بکنیم، که من فقط سری رد میشم و اینها. عرض کنم حضور شریف شما که یکی از مطالبی که مطرح شد که چه کار، که همون کارکرد و کردار یکی از دوستان مطرح میفرمودن، کارای نیروی کار و کارآمدی نهادهای کاری و کارآمدی فرانهاد راهبردی فرابردی دولت. چرا بازم اصطلاحات میدونم؟ چون دولت نهاد راهبردیه، در اینا دولت نهاد فرابردیه، بعد از وضعیت موجود جامعه رو ببره به طرف چی؟ وضعیت مطلوب. استسلال خلق به ارشاد من العاجل الى العاجل، لذا فراهم میبرد، نه فقط راهبری میکنه، فرابری میکنه از وضعیت موجود، لذا نهاد. بعد فرا نهاد چرا؟ چون دولت نهادی در ردیف نهادهای دیگه نیست. خیلی خوش آمدید جناب دکتر یوسف ایراد. بنابراین حالا اینو در جای خودش میرسیم که ما دولت رو نباید نهادی در ردیف نهادهای دیگه ببینیم. فرا نهاد، حتی اونایی که دیگه خیلی دولت رو تقلیل دادن همه رسیدن که دولت فرا نهاده. تأثیری که داره تأثیر فرا نهادی و فرابردی داره. کما که نظام سیاسی هم ما میگیم ساختار، ولی فرا ساختاره. یا ساختاری که فراترین ساختاره کشور، که هر ساختاری در دل این قرار میگیره. همه ساختارها ذیل و ضمن ساختار نظام سیاسی است. لذا اگر بهش بگیم فرا ساختار، خیلی ساختار فرا ساختاریه، خیلی بحث چیزی نکردیم. بقیه رو بگیم ساختار. مثلا خوبه مجریه، خوبه مقنن، فلان، مثلا انجمن فلان، مجمع فلان، فلان، اینا همه ساختارن. اینا در دل ساختار فرا ساختاری که اونم بازم نظام یک ساختار فرابردی داره، یعنی جهت داره. نظام ایستا نیست، پویاز، هدف داره، میخواد بره به طرف هدفش برسه. برای من اشاره شد که اینا سه تا لایه داره، سه مرتبه وجودی دارن و معرفتی، یک زیر ساخته، دوم ساختاره و سوم هم که همون راه برده. عرض کنم حضور شریف شما، ساختارم که چیز شد که حالا امروز بحثمونه، که انگیزش ایجاد میکنه، در حقیقت زیر اسخای میکنه، زیر ساخت انگیزش ایجاد میکنه. فرمودن جناب دکتر، جناب آقای لکزایی رضا، که در حقیقت چه کار میکنه؟ درون کارآمدی است و کارآمدی درونی است. کارآمدی از درونش آغاز میشه، بعد بروزش میاد بیرون، مثل آتش فشانی. یه کوهی که آتش فشانی میکنه در درون تحرکات صورت گرفته، میذاره بیرون، ما بیرونش میبینیم، ولی فعل انفعال در درون انجام شده. اینم اون درون رو اگر نبینیم، برون رو نمیتونیم عرض کنه. برون فقط دنا نگاه کنیم اون حال و قال رو، یا افعال رو و سنن رو، اما مبادی رو نبینیم، اصلا نمیتونیم تحلیل کنیم. لذا از جا آغاز میشه، همینا انگیزش ایجاد میکنه، بعد بیرون کنش ایجاد میکنه، روش رو شکل میده. اون انگیزش ها هستن که در حقیقت به اصطلاح میگیم کوشش. قرآن میگه سعی، لیس الانسان ما سعی، سعی این نیست که ما تلاش این رو انجام میگه، غیر از اینکه حالا اومده بیرون، سعی باید بکنیم، بعد وقتی اومد بیرون میشه کار ما. خب بنابراین حالا بس شده که این زیر ساختا شامل ارزش و بینش و منش هفته گذشته گفته شد، حالا امروز میخوام اینو باز کنیم. موضوع امروز این که ارزش ها کدومان، بینش کدومه، که بینش همون نگرش هست و بعد منش که همون گرایشه. ارزش ها تبدیل میشن به نگرش، نگرش به گرایش، گرایش به کنش، کنش به رفتار. حالا اینو در همه چیز میتونیم، از جمله در رابطه کارآمدی، یعنی ارزش های کارآمدی و کارآمد، بینش و نگرش و نهایتا کنش کارآمدی و روش و ساخت و رفتار کارآمدی، که موضوع دو جلسه بعدیمون هستن. یعنی کنش ها که همون ساختارهای کارآمدی میشه و بعدم رفتارها یا روش ها و سنت ها که میشن سیاست های کارآمدی که فرمودن. اون تحت عنوان راهبردهای در حقیقت ساختاری مطرح کردیم، همون راهبرد معنی سیاست فرا راهبردی. بحث دوم مطرح شد که کمال، که کارآمدی ناشی از کماله. هر چه شیئی پدیده کاملتر باشه، کارآمدی بیشتره. مثلا ماشین بنز هر چه اجزاش بیشتر باشه، نظم بیشتر باشه، اون ماشین پیشرفته تره. انسان هم همینه، اجزاش هر چه بیشتر باشه، کاملتر باشه، منظمتر باشه، به همون میزان، یعنی نظام بیشتری داشته، به همون میزان کمال رسایی و سازواری است که گفتیم ذاتی است و درون ذاتیه، برونی نیست. کمال گفتیم عین یا موجب و یا موجد کارآمدی است. اینا با هم فرق می‌کنه. عین کارآمدی، یعنی اگر بگیم کمال همون کارآمدی است، خیلی دور از واقع نگفتیم. مثل اینکه بگیم فعلیت که پیدا شد هر چیز فعال میشه. فعالیت و فعلیت یه چیزن، اما دو وجهن. مثل نور و گرما، خورشید وقتی نور گرما میده، نورم میده، نورم میده، گرما میده، اینا دو چیز نیستن، دو گونه هستن، اما دو وجه یک حقیقتن، تشعشعات خورشیدن. ما وقتی یه چیز به تناسبی که فعلیت پیدا میکنه، یک چیز فعالیت پیدا میکنه. به تناسبی که کمال پیدا میکنه، کارآمدی پیدا میکنه. کمال کارآمد اصلا دو توی یه سکه هستن، دو وجهن، دو چیز نیستن. اما اینو میگیم این اونه که دو وجهن. اینه که این موجب، یعنی چیزی که کمال شد ایجاب میکنه کارآمدی بره بالا، ایجاب میکنه. بعد با کارآمدی کمال بعدی ایجاد میشه که گفتیم رابطه اینها ضمن که تشکیکن، اشاره خواهیم داشت، تداولی هم هستن، یعنی هم افزان. کمال باعث کارآمدی بالاتر، کمال بالاتر در حقیقت کارآمد بالاتر، کمال بالاتر، کارآمد کمال بالاتر، کارآمد بیشتر رو میطلبه، ایجاب میکنه، ایجاب میکنه، همینطور حلزونی میرن بالا، تمدن ها اینطور رشد میکنن، اینطور هم میان پایین. یعنی چه کمال میاد پایین، کارآمدی میاد پایین، کارآمدی میاد پایین، کمال میاد پایین، اینطور میشه. که نمودارش رو هفته گذشته چیز دادیم خدمت دوستان، ان شاء الله نمودارش هم به صورت حلزونی نشون خواهیم داد. اینو میگن نمودار حلزونی که قرآن میگه تداوله. تلک الایام نداول بین الناس. نداول رو اومدن تو فلسفه تاریخ یکی ابن خلدون آورده کار برده تحت عنوان تعاقب دولت‌ها، چطور یه دولت تمدن جای دیگری رو میگیره، گفته تداول. یکی هم تقابل تمدن رو آورده آقای اخوان صفا، گفتن چونه دو تا همیشه دو تمدن است، یکی داره چی توضیح داره، یکی تنقص، یکی داره میره به حاشیه، یکی داره میره به مد، دو مرتبه یکی برمیگرده. الان شما می تمدن داره برمیگرده به شرق، اینا همه دیگه میدونیم، غرب دیگه دورش تموم شده، داره تمدن برمیگرده به شرق، توسعه الگوها داره این طرف تولید میکنه. شرق هم نه یعنی چین و روسیه، تو اونها مدرنیستن، سوسیالیستن. شرق وقتی برخورد تمدن آیه هانتینگتون مطرح میکنه یعنی اسلام، یعنی جمهوری اسلامی را الگوی جدیدی داره، ولی اون الگوی جدیدی نیستن، اون هم الگوهای ادامه، ولی بله ابرقدرتی میشه، ولی الگوی جدیدی نمیشه که تمدن ساز باشه. بنابراین اینا هست، اگر ما این چیزو اشاره کردیم و گفتم رسای سازوار وقتی میگیم به نوعی هم بهره‌وری اثر، هر چیز رساتر و بهره‌ورتره و هر چیز سازوارتر اثر بخشتره. به نوعی اگر اینا رو بگیم هم یکیان، بازم خیلی دور نگفتیم که گفتم کمال و کارآمدی هر دو تشکیکیان، اشتدادیان و اشتراکیان که حالا توضیح داده شد، از بالای 0% تا 100% رو داریم، یا از خاک تا خدا رو داریم، یا از عرض کنم 1% بالای 1% یا بالای 0% تا 100% رو داریم. همه اینا گفته شده، همه اینا میتونیم مطرح بکنیم. عرض کنم حضور شریف شما، کمال و کارآمدی دارای رابطه گفتم تداول زمین که اشاره کردم، اینا تداولی غیر از اینکه رابطه تعاملی دارن، رابطه تبادلی دارن، هم افزا هم هستن، هم سو هستن که اشاره کردم. کارآمدی ناشی از کمال فروتره و موجب و موجد کمال فراتر میشه. این تداول کمال کنیم میباشه، یعنی این که گفتن یعنی تأثیر تأثیر متضاید و به تعبیری فزاینده است، که اون بس اینرسی رو هم سینرژی هم به نوع اینجا معنا پیدا میکنه که هفته گذشته گفتیم یه نوع سینرژی هم ایجاد میکنه خود این مطلب، همگرای کمال و چیز، غیر از بحث جامعه که بعدا اینو خواهیم دید. که اینجا گفته شد کمال پیشرفته، حالا گفته شد مراد اینه، حالا تو الگوی پیشرفت میبینید توسعه اقتصادی است، توسعه و تعادل سیاسی و عرض کنم حضور شریف بالا رفتن هم بیشتر کارآمدی است و نهایتاً توسعه و تعالی فرهنگی و معنوی و اخلاقی است، که گفته شده اینا با هم دیگه این ارتباط رو دارن. اصل دهم غایت است، سبب و غایه. ما یه انگیزه داریم، یه انگیختار داریم، مبادی انگیزه هستن برمی انگیزونن، اما غایات جذب میکنه و جلب میکنه، بازم یه نوع در دل ما انگیزه ایجاد، انگیختارن اینا، اینا رو میگیم انگیختار، اونا رو میگیم انگیزه. علل غایه هم چی؟ اگر نه یا در علت فاعلی، فعلیت پیدا نمیکنه تا چه برسه فعالیت پیدا بکنه، لا حتما باید بیاد انگیختار با انگیزه با هم بخوره، مثل دو قطب که حرکت صورت بگیره. اگر حرکت صورت نمیگه، فعالیت صورت نمیگه، کارآمدی اصلا صورت نخواهد، چون حرکتی صورت نمیگیره. بنابراین این هست که گفته شده اینه که غایتش همون سعادت، آسایش جسمانی ظاهری بدنی و آرامش روحانی و باطنی فلان، که حالا اشاره شد، حالا وارد این بحثا میشیم امروز. 11 هم که سرکار خانم هم اشاره داشتن، کارآمدی هم مصلحته که بعدا میبینیم، در زیرش هم آوردیم که مصلحت از نظر که تمام فرمایش حضرت امام رو آوردیم اینجا به عنوان در زمائم، عرض کنم که کاملا با نگاه مصلحتی نگاه میکنن کارآمدی رو، که گفتم آیه روحانی مقاله رو ارائه دادن تحت همین عنوان کارآمد مصلحت در نظریه امام، که آیه دکتر روحانی در مجله راهبردی، حالا ان شاء الله من آدرسش رو یادم رفت بنویسم، اینا مینویسم که دوستان مراجعه بکنن. خب که جامعه چیه؟ جامعه هم عرض کنم حضور شهر بازدهیه، بازدهی رو در بر داره، حتما بدون بازدهی مسئله تامین نمیشه. جامعه عرض کنم حضور شریف شما توفیق رضایت و رهایی رو هم در بر میگیره. چهار نظریه کارآمدی که اشاره شد تا کنون جریان داشته، اینا از نظر ما با دلایلی هم که داریم توی مسئله جامعه همه اینا هست. عنصر سوم 12 و 13 هم که کارآمدی رو این ما میگیم کارآمدی حقیقی و یقینی و واقعی، ظنی نیست، پنداری نیست، و کارآمدی تک ساعتی یا تنازعی یا پنداری یا چیه، یا عرض کنم حضور شریف شما توهمی، فکر میکنی موفق میشیم ولی موفق نمیشیم. عرض کنم مثل آب شیرین آدم بخوره یا آب عرض کنم شور بخوره، میخوره، آب خورده، فعالیت هم کرده، ظاهراً کارآمدی داشته، اما نتیجه به جای اینکه تشنگی رفع بشه آتش بالا میره. یعنی همین حرص، این که میگه حریص میشه ولو پیدا میکنه، هر انسان حریصا بدتر میشه، هی که کوشش میکنه بیشتر مثل باطلاخی فرو میره، تلاش بیشتر میکنه. اینو ما نمیگیم کارآمدی، صرف هر نوع کاری کارآمدی که منجر به و منتج به اون نتایج بشه، این کارآمدی است. هواپیمای بره بزنه سقوط بکنه یا فلان بکنه، این سقوط کردن یه فعله، اما این رو نمیگیم کارآمدی، این عین ناکارآمدی است. اون کارآمدی است که بره اون هدف اصلی برسه، در اون زمان خاص فرآیند به خصوص به هدف برسه و اهداف. 13 که گفته اینو میگیم کارآمدی توحیدی. حالا اشاره میکنیم چرا بهش میگیم توحیدی؟ دو ساحتی هست، ابعاد مادی و معنوی رو، دو بعدی ظاهری و باطنی و مانند ایناست. 14 هم عرض کنم حضور شریف شما، کارآمد سازی که الان کار ماست 4 مرحله داره. 1 مرحله تبیین علمی است، 2 ترسیم علمی عملی است، علمی عملی است، 3 ترویج علمی عمومی هم گفتمان سازی است، و 4 هم که شامل اینا میشه، هر کدوم چیز خودش هست اینجا آوردیم. 4 هم عرض کنم حضور تحقق علمی عینی است، یعنی باید به صورت علمی تحقق خارجی پیدا بکنه که خود اون این موارد رو داره، باید مهندسی و کارمندسازی، نهادسازی و نظامسازی صورت بگیره، 3 داره. مدیریت کارمندسازی بشه که مدیریت کارمندسازی هم شامل خود 4 محوره، اینا میگیم حلقه سیاستگذاری یا مال کارآمدی یا مدیریت، شامل بسیج منابع، سازماندهی، اداره هست و نظارت و کنترل هست، و نهایت آخرین کاری هم که صورت میگیره در من آسیب شناسی و آسیب زدایی است که مرتب باید از یه سیستمی که کارآمده مرتب برمیگرده خودش رو چه کار میکنه؟ بازمهندسی میکنه، یا ایالذین آمنو آمنو، مرتب باید برگرده ایمانش رو تجدید بکنه. سیستم قوی هم همینه، سیستم زنده به ویژه هوشمند باید مرتب کارآمد این باشه که خودش رو مرتب به روز بکنه، روز آمد بکنه. حالا مثلا ممکنه ما فلان زمان کارآمد بودیم، الان چی؟ به تناسب زمان، روز آمد و نیازا باید کارآمدی به روز بشه. روز آمد سازی، کارآمد سازی جزء خود بحث کارآمدی است. اگر سیستمی نتونه خودش رو روز آمد بکنه، پویاییش رو از دست بده، پایش هم از دست خواهد داد، زایش هم از دست میده، از بین میره. سیستمی کارآمد واقعا چیزی که 3 عنصر داشته باشه، 1 زایا باشه، 2 پویا باشه، 3 پایا باشه. هر کدوم عناصر از دست، یه درخت اگر پویاش از دست بده یواش یواش میشه، بعد طبیعت باش قلبه میونه از بینش میره. بدن ما اگر پویا از دست بده، مرتب باید سلولای جدید تولید کنه، چیزای جدید تولید کنه، خودش رو به روز بکنه. نکرد شروع میکنه پیری، بعد از بین میره. عرض کنم بنابراین 3 عنصر هم یه سیستم کارآمد باید داشته باشه، زایای، پویایی و پایایی. حالا ان شاء الله اینا رو من بعداً حالا مختزای بحث اشاره میشه. خب عرض کنم حضور شریف شما نکته که چیزا بحثی که وارد میشیم، 3 قسمت ما داریم بحثمون. یه قسمت عرض کنم حضور شما اصل بحث رو مطرح میکنیم، یعنی بحث زیر ساخت ارزشی، بینشی و گرایشی رو یا منشی رو بحث میکنیم. یه بحث تکمیلی داره که اونم خودش 4 الی بعد 5 محور رو داریم اشاره میکنیم، سعی میکنیم جا نمونه‌هایی رو و مستندات رو اشاره بکنیم که سیستم های کارآمد چی باید باشه و جهت کارآمد کجا باید بره. یه بخش سومی هم داره بحثی که خدمت دوستان را دادیم، اونم زوائمه. اینا رو دیگه نمیرسیم، زوائم رو طرح شده عرض کنم حضور. البته این متنی که پیش بنده است، این 2 روز گذشتم کار کردم روش، این رو من در اختیار جناب آقای لگزایی قرار میدم، هم آقای دکتر هم جناب رضا، این رو انشاءالله خدمت دوستان باشه دیگه، این کامل تر شده است. البته یه مقدارش هم هنوز مکتوب چیز هست، مکتوب هست و نمودارهایی هم هست، اینجا فرصت نکردیم وارد بکنیم، بعدا انشاءالله اینا وارد میشه اون نمودارا، از جمله مثلا نمودار حلزونی رو وارد اون که وقتی نگاه میکنم اینا رو درست ببینیم، بعضی نمودارهای حداقلی که نیاز بوده اینجا وارد شدن، اینا انشاءالله در بحث نهایی وارد میشن. اما ما قسمت اول بحثمون مثل برنامه جلسه گذشته، نشست گذشته، من قسمت اول رو اجازه میخوام همون زیر ساخته رابطه اصل متن رو مطرح میکنم، بعد پرسه پاسخ انجام شد در قسمت دوم وارد تکمله بشیم، اون محورها رو در قسمت دوم مطرح بکنیم. اینطور میپذیرین جناب دکتر؟ اینطور خوبه؟ خب بعد اشاره شد که اینا اساساً زیر ساخت ها چه کار میکنن، زیر ساخت این ساختمون مثلا این ساختمون چه کار میکنه. یعنی در حقیقت ولی نقشه ساختمون فرق میکنه، اما اسقف ساختمون همونه و ساختمون نمیتونه از اون خیلی فاصله بگیره، حتی طبقه بندیش به تناسب توان اون زیر ساخته و نوع اتاق کجا باید دیوار باشه، کجا باید ستون باشه، از پایه شروع میشه. اما وقتی میاد بیرون زده میشه، ما پایه رو نمیبینیم زیر ساختمون، اما تمام ساختمون رو اون استواره. در حقیقت مثل روح جسم ماست. روح ما چه کار میکنه در بدن ما؟ جهت میده به ما. در حقیقت بر چیزمون رو هدفمون نشون میده، جهت میده به ما، حدود کارمون رفتار، هماهنگی تو رفتار ما ایجاد میکنه، تو کنش های ما و روش های ما. همش برمیگرده به همون روح قضیه. در حقیقت روح کارآمدی اینه. هرچی اینو ما جدی بگیریم، اون ریح کارآمدی و اون جسم کارآمدی، جسد کارآمدی کارآمدتر خواهد شد. بله بروزش تو اونه، اما بنیانش تو اینه. اون برآمده، این بنیانه، اون برآمده بیرونی و بروز بیرونیه. عرض کنم حضور شریف شما، مثلا آتش نشان که عرض کردم، آتش فشانی که زده میشه، همین این درون اون فعل قدرت اونجاست، فعل فعال اونجاست، بیرون که میزنه خودشو نشون میده. اینم هم همینه. خب پس اینو گفتیم جهت دهی میکنه، هدایت میکنه، فرآیند فرابردی کارآمدی، کارآمد رو و کارآمدی رو. یعنی ببینیم ما هم دو تا اصطلاح بازم به کار میبریم همواره، یکی میگیم کارآمدی، میگیم کارآمدی. وقتی میگیم زیر ساخت کارآمد یعنی خود اون زیر ساخت باید کارآمد باشه. وقتی میگیم زیر ساخت کارآمدی یعنی این مال چیه که کارآمدی ایجاد میکنه، این که به کار میبریم. برای همینه حالا تو توضیحاتش دوستان میفرمایند، عرض کنم حضورش که گفته شده اینا رو اصطلاحا، مثلا فارابی میگه مبادی، مبادی مدینه فاضله، سیاست فاضله فلان، مبادی به نوعی اینا هستن که ما تقسیم میکنه، میگه مبادی تکوینی الهی، مبدأ نخست خداوند، مبادی دوم الهیات هستن مدبرین امورن، مبادی انسانی ارادی فردی اجتماعی و مبادی طبیعی درونی و برونی، مبادی که درون برون درون انسان محیط جغرافیا، همه اینا در کارآمد مؤثرن. بله مگر میتونیم بگیم جغرافیا در شرایط اقلیمی ما الان کمبود آب، خاک، فلان اینا تأثیر نداره در کارآمد؟ کاملا داره. اما چه نوع تأثیری داره اینو با هم فرق میکنه. اگر اینو ما قاطی بکنیم دوچار مشکل میشیم. مثلا فرض بفرمایید انسان علت موجده است، هر چی به طرف انسان و جامعه انسانی میشیم میشن مبادی موجده است. خداوند و عوامل تکوینی عوامل موجبه هستند، ایجاب میکنن، اینا ایجاد میکنن، اینا فرق میکنه که گفته شدن. بعد محیط، عوامل طبیعی و محیطی تاثیرگذارن، عوامل مؤثرن، جنبه علی اصلا ندارن. عرض کنم اینا تسهیل میکنن، تسریع میکنن یا تشدید میکنن یا برعکس، کارآمدی رو کند میکنن یا کارآمدی رو کاهش میدن یا کارآمدی رو سخت میسازن، سختی سازنده است. میگیم سختی سازنده آب، سختی ایجاد میکنیم. عرض کنم مثلا در آب میاییم ضد یخ میذاریم، جوشش نقطه جوشش میره بالا، هر چی چیز میشه جوش نمیاره، یعنی ضد نمیذاره چیز باشه، جوش بره بالا. حالا ما باید بذاریم مثلا جوش جامعه بره بالا که چی بشه؟ بتونیم حرکت ایجاد کنیم. باید کاری بکنیم که نقطه جوش رو بیاریم پایین. برعکس چه کار باید بکنیم؟ کاری که باید صورت بگیره، نقطه جوش رو که مردم بخوان برانگیخته بشن، بهتر زودتر و سریعتر برانگیخته بشن. مردم ایاکم والکسل والزجر، پیامبر میفرمون برای توسعه این کارآمدی است. میگه از دو چیز پرهیز بکنی، از کسالت و زجرت. کسالت بی حالی است، اصلا جوش نمیاد، حرکت نمیکنه. امام علی هست اما مردم نیستن، کسلن. اما مردم زمانش این دفعه زجر باشن میشن چی؟ میشه خوارج، میشه همین طالبان، میشه القاعده. زجر زود رنجه، مطلق اندیشه. اینم از امام جلو میزنه، اون از امام، این قالیه اون قالیه، قالی میشه. هر دو آفته، دست به فلان چیز مسلحانه میزنه، کارآمدی فلان میشه مایوس میشه، یا یئوسه یا کفوره. نه یئوس باید بشیم نه کفور، امیدوار باید باشیم. خود لازمه اصلا کارآمد، لازمه حرکت. این افراط تفریط صورت میگیره. بنابراین اینا هست. لذا عوامل مؤثره تأثیر دارن، تأثیر خاص خودشون دارن. عوامل موجده در واقع تعیین کننده کارآمدی هستن، اینا تعیین میکنن. و عوامل چیز هم ایجاب میکنن، ضرورت ها رو که حالا میبینیم، ضرورت ها چیز میکنن که اینا رو باید کارآمدی پیاده بکنه، اجرا بکنه. اما اینا رو کارآمدی تعریف نمیکنه، کارآمدی تحقق میبخشه فقط. خب که من اینجا نمونه‌ای رو آوردم، اول ارزش ها هستن. خود ارزش ها که دیگه دوستان اینا دارن، ارزش ها وقتی میگیم ارزش، چه به معنی بنیادین چه به معنی غایه، یه نقطه نیست، یه ارزش نیستن. بله یه ارزش بنیادین داریم، مبدا المبادی غایه الغایات دارن. ارزش ها وقتی میگیم یک نظامی وجود داره، این نظام رو میتونیم هرمی مطرح بکنیم، بعضا هرم تعریف شده مثل هرم مازلو که الان میبینیم، یه بعضا کروی تعریف میشه که ارزش مرکز بقیه ارزش ها پیرامونی هست. محالک و منجیات رو جنود عقل و جنود شر رو میشه هم هرمی تعریف تنظیم کرد، ساختارشون رو هم عرض کنم کروی تعریف کرد و تنظیم کرد که اینا مرکز دارن، پیرامونی دارن، تو فراپیرامونی دارن. عرض کنم اونها وقتی هرمی مطرح میکنیم ارزش های غایی داریم، بنیادی داریم، غایی داریم، مقدماتی داریم، محوری داریم، اصلی داریم، فرعی داریم، جنبی داریم، حاشیه‌ای داریم. میگم ارزش های حاشیه‌ای هستن اینا، فضائل فضیلت داره ولی فضیلت حاشیه‌ایه توی مسیر. همینه که قرآن اومده حدود رو مطرح کرده، واجبات، مستحبات، اباحات، مکروهات، حرمات. من فهمیدم چطوریه؟ حدود همین رو داره مطرح میکنه، چه چیز ارزشی چه ضد ارزشه. و بین اینا یه چیز نیست، اینا خودشون حدود پنجگانه رو داره. تو فلسفه میگیم چی؟ عرض کنم چی؟ ضرورت، امکان، امکان به معنی خاص، امکان به معنی عام، و چی؟ و عرض کنم حضور شریف شما امتناع. همین تقسیم بندی هن اینا، اون تقسیم بندی فلسفی اینو دارن نظام بندی میکنن ارزش ها رو. ما اینا رو باید بگیریم ارزش ها بر این مدل تنظیم کنیم، چه ارزش ها جز واجبات هن، چه ارزش ها جز مستحبات هن، بودنشون خوبه، چه محبوبات هن، بوده نبودشون یکیه، چه ارزش ها جز ارزشه، کراهت داره، اما چه ارزشه تو جامعه، شغلش ارزشمنده اما کراهت داره. اینا رو باید باشه، لازمه. اما اینه بعد اون که حرماتن، مثلا ارزش اون که ضد ارزش ها چی هست؟ چون وقتی میگیم ارزش ضد ارزش، حسق و باید نباید وجود داره، شایسته ناشایسته، با این ادبیات معمولا ارزش ها به کار برده میشن. خب پس این نظام، این نظام باید چی؟ اگر میخوایم کارآمد باشه گفتیم باید خودش باید رسا و سازگار باشه، یعنی ارزش‌ها باید با هم مچ بشن، به قول معروف یه بسته باشه، هم بسته باشه، بلکه پیوسته باشه. اگر نبود به همون میزان دچار مشکل میشه، داره و دچار مشکل میکنه. لذا اینا رو معمولا میگیم نظام ارزشی. که حالا از اینا من سریع رد میشم. اینا رو ببینید، یک ارزش بنیادین و غایی داریم با ادبیات گوناگونی گفته شده. قرآن حیات طیبه از اینا میبره. ما تنظیم میکنیم بهزیستن، بهزیست، روبروی زیست. ارسطو میگه زیست بهزیست. این ارزش بنیادین و غایی و محوری است. ارزش آنی است که ارزشمنده. ارزشمند چیه؟ اون است که ارزش اونو داره که انسان براش کار بکنه، کارآمدش ببره بالا. او اگر نیاز رفع نیاز بکنه و چی؟ تامین نیاز بکنه، ارضا بکنه، برسه به اون هدف. هدفش هم رفع این نیازه. به میزانی که نیاز وجود داره ارزش داره. مثلا ما آب در زندگیمون ارزش داره. چقدر ارزش داره؟ به نیاز، به اندازه‌ای که نیاز داریم. حساب کنید اگر یه نفر تو کویر گیر بیاد تشنه باشه، چقدر طلا ممکنی داشته باشه؟ یه کوه طلا هم داشته ولی تشنه، یه لیوان آبه. حاضر آی دکتر لگزای اینو بده اون آبو بگیره؟ پس ارزش داره. چون ارزش چیه؟ جانی داره اون براش. خب پس اینا میبینیم ارزش‌هایی وجود داره که آدم حاضر جان چیزو همه ثروتشو بده برای یک لیوان آب. در شرط عادی نمیفهمیم این رو، اما وقتی میریم میبینیم خیلی مطلبن اینا. آب، اکسیژن، همین اکسیژنی که ما الان وفوردم نمیدونیم ارزشش رو. لرد دشخار به دست آرد از آن است عزیز. آبگین همه جا هست، از اون خطرش نیست. چون همه جا آبگین شیشه هست میگیم خب ارزشی نداره. و چون لرد دشخار میمونه، حالا تو بیابون گیر بیام کوی لعل باشه داشته باشیم، اما چی؟ یه لیوان آب حازم کوی لعل رو بدیم، یه لیوان آب رو بگیم، کدوم پس ارزش داره؟ اما چرا ارزش داره؟ چون حیات ارزش داره، وجود ارزش داره. ارزش بنیادی واقعا در حقیقت حیاته. پس ارزش بنیادین حیاته، ارزش غایی چیه؟ ارتقا حیاته. هیچ ارزشی دیگه نیست، هیچ ارزشی دیگه بالاتر از خود حیات هستی و وجود نیست. کارآمدی هم یعنی چی؟ یعنی میخواد این ارتقا وجود بده، یعنی چیزی نمیخواد بکنه. همین یعنی ارزش، ارزش ها چه هستی است. حالا خداوند چون هستی مطلقه، ما ارزش مطلق، ما چون مطلق نیستیم به اندازه خودمون، ما هر خانم موضوع ارزش به اندازه خودمون هستیم، اما نفس ارزش این رو داره. خب خود اینجا روشنه که حالا بعض اینو بعضی کمال میگن، پیشرفت میگن، سعادت میگن، خوشبختی میگن، شادی میگن، که گفته شده همه اینا آورده شده که انسان میخواد به شادی برسه. اصلا وجود یعنی شادی، وجود یعنی خوشحالی، خوشبختی، نه خوشحالی و خوشوقتی. خوشحالی نیست، خوشبختی است. اصلا خوشحالی که دم غنیمتی و اینا اونم نیست، حالا چیز شده. این در حقیقت آغاز و محوریت عظمت و غایت و غرض کارآمدی اصلا همینه، میخواد به این برسه. بعد از اینه که وارد بحث‌های بعدی میشه. عرض کنم حضور شریف شما که حالا این چیه، خودش یه بحث جدی است. ارزش چیه، فلان چیه، که من جا آوردم از مولوی، کس نمیداند بعدن در بحر عمیق سنگریزه ارزش دارد یا عقیق. اینو که ارزش رو از کجا باید بفهمیم، بحث‌های بعدیمون پیش میاد. بهزیستن چیه رو از کجا اون میاد. چون به قول خواجه نصیر میبینیم، میگه هستی همین رو خود میدونم، چون کار به ذات میرسد حیرانی. ما اینو میدونیم، همه همون دنبالش هستیم. همه آیا انسان از دنبال سعادت خودش نیست؟ همه دنبال سعادت، اگر تلاش میکنه، کار میکنه، زحمت میکنه، شب نخوابی میکنه، فلان، برای سعادتش خودش و در برابر خانواده‌اش و جامعه‌اش. اصلا جامعه تشکیل میده برای چی؟ برای ارتقاء خوشبختی. اگر بدونیم یا جامعه تشکیل از خوشبختیش میره، خود جامعه تشکیل نمیده. فرض اینه. همه سعادت خودشونو میخوان. اما کسی هست ادعا بکنه سعادت خودمو میدونم؟ این بزرگترین سوالی است که بشر داشته. رسول مفصل اینو آورده. میگه همه سعادت خودشون میخوان. اما سعادت چیه؟ بس بعدیه. اینجاست که بحثا پیش میاد. خب بریم وارد چیز بشیم، گود یه مقدار ملموس‌تر. ببینید عرض کنم حضور شریف شما، اینا رو من جلو ببرم. اولین ارزشی و پدیده‌ای که همه انسان‌ها دنبالش هستن، اولویت داره، امنیته. دوم سلامت، سوم رفاه، چهارم آرامشه. همه نظرات شما وقتی تقول میکنه میگه دنبال اینند، که این چهارتا هستن که نیروی محرکه و مولده کار انسانه. کار یک حرکته، محرکش چیه؟ اینه در حقیقت. میگیم آدم انسان، ولی چیه انسان؟ وقتی فیزیولوژیش میکنیم میرسیم به امنیت نگری و امنیت گرایی، امنیت گری، امنیت خواهی، امنیت گذاری، امنیت پذیری. فلسفه این که ما دنبال این هستیم، میخوام اینو تأمین بکنیم. پس هم با بالا بردن امنیت کارآمدیم رو بالا کارآمدی میخوام اینو تأمین بکنیم، هم خود امنیت در کارآمدی و امنیت کارآمدی خودش موضوعی است. این غیر از بحث که بنوان با نیرو محرک و مال و غایتشه که اینا اشاره شده. پس امنیت تقریبا مشترک همه مدل هاست. حتی مدل مازلو هم روی این مشترک، ما با این اختلاف نداریم. مازلو هم این ستا رو وارد میکنه، میگه نیروی مولد و نیروی محرکی به اصطلاح پیش الگوی توسعه و کارآمدی در غرب بهره وری، مثلا همه اینا که شما میبینید رو مازلوی نگاه میکنه. اینا کارآفرینی رو از مازلو شروع کردن و این مازلو هم همینا رو مطرح میکنه. این ستا رو مطرح میکنه که آوردیم نموداراشو برای شما. البته چهارم مطرح میکنه تحت عنوان احترام، که احترام هم حالا فوری رو مطرح کرده که بعضیا با ادبیات ما نزدیک میشه، ولی واقعا این نیست. احترام رو بعضی گفتن همون کرامته، که انسان دنبال کرامته، بله هست ذاتن. اما این احترام رو عرض کنم حضور شریف شما، ما دو نوع احترام داریم. یه احترام متعالی داریم که کرامته، یه احترام داریم جزو فروع قوه همون غضبیه است، قوه دفاعی است، که مقامه، مقام طلبیه، دنبال مقامه، قدرته، که به جای جلال میگیره. جلال کرامته. اما قدرت، فرعون میرفت چی؟ دنبال چی؟ دنبال مقام و ثروت. اینو فکر میکنن جمال است و جلال است و جمال، که مولوی مفصل اینو آورده که میگه اشتباه گرفته جمال. فرعون دنبال جلال است و جمال، اما قدرت رو و مقام رو و ثروت رو اشتباه گرفته. با اینا اشتباهش اینه، دوچار زن شده و دوچار پندار شده، چی؟ توهم شده، شده فرعون. فرعون این زمان اینو اشتباه میگیرن، اونم دنباله. پس یکی جز فروع آی دکتر لگزایی قوه چیه؟ قوه غضبیه است، که مقام بهش میگیم، قدرت طلبه. قدرت رو، قدرت داشته، مقام داشته، ما خود اینو احترام داره دیگه. غیر از امنیته، این فروع امنیته، فروع چیز، برای اینکه امنیتم بیشتر باشه مقام قدرت بیشتری داشته باشه. اینه. یکی هم فارابی اینو آورده جزء تحت اون کرامی آورده دیگه. کرامی جزء قوه مدبره جزئیه. یعنی قوه شناخت و مدبره است. شناخت یه نوع عرض کنم حضورش اونجا هم ما چیه؟ ما یک نوع کرام مدن کرامی رو برای همین آورده. جزء فروع اونه. ولی به هر حال آیه چیز هم آورده که من اینا رو آوردم نمودارش هم اشاره کردم. اما اجمال اینه. پس یک، همه انسان ها اولویتن و اول دنبال امنیت خودشون هست، بعد دوم دنبال چی هستن؟ دنبال سلامت خودشون هستن. سلامت هم چیه؟ خودش دو عنصره. یک، اول طول عمر، دوم بهداشت. چرا امنیت مهمتره؟ یعنی انسان ها جان دکتر لزه حاضره بره برای دفاع از خودش و خانوادش و کشورش، حتی دستش از دست بده، جان باز بشه، میتونه دستش از دست میده، سلامتش از دست داده دیگه. میدم امنیت اینقدر مهمه. اما این دفعه تو چیز حاضر میگن آقا به قول خاجیناتی میگن پاش سیاه شده، چرک کرده، میگه اگر این نظر میذارن به بدن میکشه، میگه پامو بکنید. حاضره پاشو بکنن دستشو بکنن ولی طول عمر داشته باشه. اینطور اصلا نیست. بنابراین طول عمر بعضی اینا رو دقت نکردن، مثلا فکر کردن این جای اونو میگیره. نه، به ترتیب اول امنیته. بزرگترین نیاز بشر و بزرگترین ارزش اولی است که محسوس برای همه امنیت، بعد سلامت. سلامت هم شامل دو عنصره، اول طول عمره الف، بعد بهداشته، سوم رفاه. که رفاه میسوری چیزا داره که بس امنیت رو چیزو سلامت رو امروزه تو شاخص های همون کار و کارآفرینی و کارآمدی و بهره وریه سازمان ملل آوردن، جز اسناد سازمان ملل که چیه بهش میگیم؟ چی بهش میگیم؟ امید، عرض کنم به افزایش سن امید به زندگی، همین شاخصشه. این جزء شاخص هایی که ارزشاش که کارآمدی باید اینا رو تامین کنن و کارآمدی باید اینا رو اصلا کارآمد موخیز که اینو بتونه تامین کنه. خب اما قسمت رفاه که شامل اشتغال، درآمد، حتی اشتغاله، حالا بعضی میگن درآمد اشتغال نیست، امام صادق سلمه میگه اونم که ثروت دارن حتی بعضیش خوبه. ببین چیز میره جمعه میره کو، دومونه تلاشه، پولی هم در نمیاره. ما یه مسئله داریم که کار ما باید مزدم و مباد، یعنی واقعا برای مزد نیست، برای خود کار. خود کار هویت بخشه، خود کار مطلوبه برای انسان، اشتباه نکنیم. به قول سعدی میگه اون عرض کنم آدم میخوره که زنده باشه، که کار کنه، اون معتقد که زنده برای خوردنه، اون فکر میکنه که کار میکنه که بخوره، بلکه میخوره که کار بکنه. الان دو مدله. جالب اینه شما بدونید مثلا واقعا در تفکر غرب اصل اینه، دومیه، میگه من کار میکنم که بخورم، اون ولی چه اونو انجام داده همون اندازش موفق. ما که چیزمون اینه که میگیم چه کار کنیم، ما زنده هستیم که کار میخونیم که کار کنیم و زنده هستیم که کار بکنیم و میخونیم که زنده باش، نه زنده ایم که بخوریم. این ما رسول گرانسلام یک روایتی داره که بهترین تفریح کاره، بهترین تفریح کاره، یعنی آدم میخواد مفرح بشه کار باید بکنه. یعنی این فطرت انسان رو میگه. یکی از امور تربیتی خطاط بود، گفت من این دبیر تربیتیم گفته بود بزرگ بنویس تو تیز مد تبیرستان، بزرگ نوشته بودم، گفت پنجشنبه و جمعه رو تمام گذاشتم بزرگ نوشتم، بعد نوشتم شنبه دیدم اومدم دیدم اینا ای عصبانی ناراحت فلان، بعد گفتم چی شده؟ من گفتم الان کلی منو تقدیر میکنم فلان. اون گفت ببین چی نوشتی، جا به جا نوشتم بهتری کار تفریح هست. مثلا چطوریه این جا به جا شد؟ همین ارزش ها، تفریح مهمه، کار هم مهمه، تفریح ولی برای کار کردن فرند داشته با کار بکنی، کارامد میره بالا. اما اگر کار برای تفریح باشه به چی میشه؟ همین جا به جا کردن ارزش ها، یکم جا به جا شد چیز دیگه معنا میشه، اصلا زیر رو میکنه. بنابراین نظام ارزش ها غیر ارزش هاست. گفتیم ارزش ها و نظام ارزشی عزیزان من، تقدم تأخر ارزش ها بسیار مهمه، و الا جا به جا می نویسیم همون روایت معکوس جواب میده. میشه یا نمیشه جناب آقای دکتر معلم؟ درسته؟ خب اینه که ما تاکید میکنم، مثلا میگیم ارزش، بعد می نویسیم نظام ارزش ها و نظام ارزشی، اینا معنا داره، اینا رو داریم افاده میکنیم، توضیح حالا میدیم. برای همینه خب تا اینجا که مشترکن، عرض کنم و رفاه هم که گفتیم الان تحت عنوان ارتقاء چیزی که همه دنبال ارتقاء کیفیت زندگی هستن، که شامل گفتم اشتغال، درآمد مکفی و مناسبه، و عرض کنم حضور شریف شما تأثیرات زندگیه، که تأثیرات زندگی بازم دستبندی که روایات بسیار زیاد دارین در دنیا، دستبندی همین چیزی که پیامبرش کا گفته، یعنی مسکن، مسکن فراخ امام صادق میگه پیامبر میفرماید، چه اسب راهوار وسایل حمل نقل وسایل زندگی، تأثیرات زندگی. امروز میگه راهوار، میگه وسایل ارتباطی، کامپیوتر، اینترنت، دسترسی باشه، همه ارتباطی. ترهبون عرض کنم حضور شریف وسایل ارتباطی هم جز الان دیگه جز چی شده؟ جز همین رفاه شده. اینا جز چی هن؟ کیفیت زندگی هن، ارتقای هر چه بالاتر کیفیت زندگی، اینا هم عدد رقم دارن، اینا نرم دارن، ما با اینا خیلی اختلاف نداریم. میمونه بس بعدیمون چهارم آرامشه، که آرامش با چی چیز میشه؟ یه روایت زیاد داریم که بدون عزت آدم آرامش نمیشه، با ظلم آرامش نمیگیره، تأخیر میشه، اضطراب پیدا میکنه. ظلم باعث اضطرابه نه آرامشه. عزت، عدالت، محبت، دوستی، پای در زنجیر پیش دوستان به که با بیگانگان در بوستان. سعدی میگه یعنی من تو بوستان وفور، رفا، آزاد، آزادی، میگه تو بوستان دیگه، اما میگه من آزادی نداشته باشم، توی زندان باشم، پای در زنجیر باشه، وفورم نباشه، اما دوستی بالاتر است. میشه یا نمیشه؟ به نظر شما اینطور هستانی؟ شما بچه‌هامون نگاه کنین، اگر دوست نداشت میشه عروسک میگیره، ببره تو کاخ فلان زمین، دوست نداشته باشه مشکل پیدا میکنه ز روانی، حتما باید دوست داشته باشه. دوستی نزا خواجه نصیر چیزی داره، جناب استاد اجازه میفرمایید ازشون نقل قول بکنیم، جناب دکتر یوسف ایراد خواجه نصیر ثانی ما، که محبت فضیلت، فضیلت محبت برای عدالت. الان دو مرتبه خوشبختانه دوستی در دنیای جدید مجددا به احیا شده، یه زمان حذف کرده. انقلاب فرانسه سه تا شعار داشت: لیبرتی، آزادی، فریترنتی یعنی برادری، اخوت، دوم دوستی، محبت، سوم اتخانمون که اکیبلیتی یعنی برابری. لیبرالیستا اولی رو گرفتن، اندیویدوالیستا، این شد چی؟ لیبرال دموکراسی ها. اونها اینا هم شعارهایی هستن که از روسو گرفته شده. روسو از کجا گرفته؟ از اسلام، یعنی سریان که ما سندار آوردیم. سریع میگه پیامبر اسلام نظرات سعیدا این کارآمد بود، یعنی با کارآمدی اون میگه با خوبی اداره میکرد، خوبی اداره میگن کارآمد اداره میکرد. میگه تا زمانی که به اسلام نزدیک بودن اینو کارآمد بودن، تمدن ساز شدن، اما موقعی که فاصله گرفتن دچار مشکل. میگه ما مسیح هر چه به مسیحیت نزدیکتر شدیم اشکال پیدا کردیم، ناکارآمد شدیم. هم مکول مطرح میکنه چی عرض کنم حضور شریف شما، بنابراین اینا رو از جا میگیره که محبت مجددا الحمدلله الان جدیداً احیا شده، اما کدوم دوستی؟ دوستی با مادی نمیشه، فیزیکی نیست، ابزاری نیست، دوستی خودش مطلوبه و چسبندگی ایجاد میکنه. عدالت ببین نظم ایجاد میکنه بین آجرهای اینا، اما ملات بین اینا چیه؟ محبت. محبت چسبندگی ایجاد میکنه. عدالت در جامعه باید بدونیم کارآمد کجا باید بره، کجا رو باید حل بکنه. عدالت آقای دکتر هماهنگی ایجاد میکنه، همکاری ایجاد میکنه، تقسیم کار و تبادل میده. اما محبت همگرایی ایجاد میکنه، همبستگی ایجاد، پیوستگی ایجاد میکنه، که میشه که شخص واحد، که این که شخص واحد بازم روایت از رسول گرامی اسلام هستن که سعدی گفته بنی آدم اعضای یکدیگر که در آفرینش گوهرن، اینو این گفته. وقتی شد یک شخص واحد گفتیم، هفته گذشته سینرسی رو گفتیم، کل بشر اگه سینرسی پیدا کنه ببین چی میشه. امکانش الان داره خودزنی داره بشر میکنه، ببین کارآمدی چی میشه و داره چه کار میکنه. چقدر بودجه در مثلا شما امریکا بودجه نظامیش امسال تو نگاه تنازعیه، خودزنیه، چه کار بودجه نظامیش 716 میلیارد دلاره، فقط نظامی دولتیش دو سه برابرش بخش خصوصی تانگتوب میسازن به دنیا صادر میکنه. اگر این بودجه نظامی بودجه بالای 150 کشور افریقایی و چیز جهان سوم ایناست، بالای 150 بودجهشو میذاری اینقدر نمیشه. اگر این میرفت تو آموزش، میرفت تو بهداشت، میرفت تو سلامت، تو امنیت چی میشه؟ زد امنیت عمل میکنه، سلامت رو به مریض تبدیل میکنه، همین گرفتاری که ایجاد میکنه، رفاه رو میگیره، زد رفاه انجام میگیره. و حالا میگن چقدر آی دکتر اگر درست نگاه ها اول که گفتیم شک میگرفت چقدر میتونه حل بکنه. خب پس بنابراین بشر از همه اینا دنبال آرامشه، یعنی همه اینا برای چی میخواد؟ امنیت آی دکتر برای چی میخواد؟ سلامت برای چی میخواد؟ رفاه رو برای چی میخواد؟ برای آرامش میخواد. اون که آرامش نداره شما برید تو خونش، همین تو تهرانش، همین تو اروپاش، زندگیش خیلی خوبه، رفاه داره، فلان داره، چرا برید دنبال مواد؟ برای اینکه آرامش نداره، استراب داره و دنبال آرامش. ولی آرامش چی؟ به جای اینکه بره دنبال علاب ذکر و تطمئن القلوب، مرک دنبال بنگ و بنگ میره. به قول مولوی فکر کنم با بنگ میتونه جبران بکنه. حالا بنگ امروز شده چی؟ شیشه میشه. فکر کنم با این میتونه چیز بکنه. و حال که اینطور نمیشه که. عرض کنم اون مست الست که شد آرام میشه. آرامش علا به ذکر را تطمئنان اونجا که خداوند میگه و من اعرض ان ذکری فلو مشت و زنگ ها زنی تشتت داره، تعارض داره، تنازع داره، دوچار تشتت داره، استراب داره، اینطور اصلا نیست. پس ما باید بریم الان ببینیم بشر چرا الان قرن زمینی که واقعا پیشرفت کرده ولی قرن استراب، یعنی رفاه رونق گرفته دنیا اما صفای دنیا گرفته شده. ما هم به میگم در خانه ما رونق اگر نیست صفا هست، ما هم باید دنبال رونق. الان مقدار زیادی صفا رو از دست دادیم، روابط انسانی رو، دوستی ها رو، خانواده ها رو، اینا رو از دست دادیم. خطرناک هم هست، ما یقینا مثل اونا نمیشیم، ولی اینا رو از دست بدیم چی میمونه برامون؟ هیچی. لذا این محبت خیلی مهمه که تو آرامش، روح آرامش رو تشکیل و بقیه عناصری که هست موارد رو آوردیم. بنابراین اینا هست. ببینید این ضرورت های چی هن؟ اولا دستبندیش اینه که درسته که اول نظر اولویت امنیته، بعد سلامته، بعد، ولی همه اینا برای چیه؟ برای آرامشه. در حقیقت بنیاد غایت آرامشه، بنیاد غایت بهزیست هم آسایش آرامش میشه. اینا برای آرامشه نه برای خودشونه. امنیت برای امنیت نیست، امنیت برای سلامته. سلامت برای سلامت نیست، سلامت برای رفاه، رفاه برای رفاه نیست، رفاه برای آرامشه. اینو باید بدونیم. این سلسله مراتب رو دارن، یا هرمی یا کروی. اگر بخوایم ترتیب بدیم که حالا تو نمودارا اینا رو آوردیم، ان شاء الله تقدیم میکنم خدمت شما. چرا؟ چون انسان موجود خاصی، جانور فربه شود لک از علف، آدمی فربه ز عزت و شرف، دنبال عزتشه. همین بچه کوچولومونو نگاه کن، سر داره غذا میخوره، عرض کنم داره غذا میخوره، مادرش میگه به چیز قاچاق بزنم، جیغ میزنه، رو خودش میریزه، اما میگه چرا؟ میخواد تو خودش باشه. استقلال طلبی، عزت طلبی، آزادی، اینو جزء فطری ان اصلا ذات انسانه. بعد جانور فربه شود لیک از الف، آدمی فربه ز عزت و شرف. این بحثیست که هست، این حکمت، این بحث شعر نیست. جانور فربه شود از حلق و نوش، آدمی فربه شود از راگوش. اون راه دیگه داره برای رشد و پیشرفت جامعه و فلان. خب عرض کنم حضورش، پس این قسمت اول ارزش‌ها اینه. مازلو هم گفته شد که این سه ارزش، سه نیاز بنیادین و قایین و سه ارزش بنیادین و قایین، اینا چی هن؟ اولا تکوینی هن و چی هن؟ به اصطلاح ذاتی هن. ما انسان ها چه بفهمیم آقای دکتر لگزایی، چه نفهمیم، چه بخواییم و چه نهاییم، تو ان اوکره ها، این نیاز وجود داره. اما انسان طوری خلق شده که فطرتش اینا درک میکنه، عقل فطری ما به اینا نگرش داره، قلب فطری ما شهودی بینا گروش داره، هر اون چه دیده بینه دل کنه داره. هم ما امنیت نگریم، هم رفت گرا هستیم، هم سلامت نگریم، هم سلامت گرا هستیم، هم رفاه طلب گرا هستیم، هم دنبال این هستیم، هم اهدافمون تا آرامش طلبیم، دنبال آرامشیم. آرامش طلب معنی منفیش نگیریم، دنبال آرامش، آرامش گرا هستیم، آرامش نگریم و بعدن آرامش گر میشیم، آرامش گزار میشیم، آرامش پذیر میشیم. تو بس کار اومدی که اینا بعد انجام بده. ولذا عرض کنم حضور شریف شما قسمت دوم که بینش هست، گفتیم نظام بینشی و چیز هست که اینا بازم چیزا باشه، این منبع و منشأ علمی وقت چیه؟ اولا سمعی ان اینا، یعنی قسمت دوم بینش ها. حالا ما اگر بخوایم اینا رو با هم جمع بزنیم، آسایش و آرامش، قسمت اول اون سه تا اول رو میگیم آسایش، دو سوم. پس بنابراین انسان هم دنبال آسایش هم آرامش، این سو خلق شده که در دنیا فی دنیا حسن فی الاخره همینه. خب که این آسایش و آرامش قابل جمع نیستن در نگاه دوالیستی. چه نگاهی ما نیاز داریم رو جمع کنید که اونا هم دیگه؟ نگاه تویدی نیاز داریم، نگاه مونیستی نیاز داریم، نگاه دوالیستی. اینا رو میگم مادیت و معنویت، و مادیست و معنویست دیگه، جمع بین جهت مادی و معنوی قابل جمع نیستن، دوالیسم اینو جداست. برای همین دین از سیاست جدا میشه، دنیا از آخرت جدا میشه، قدرت از ارزش جدا میشه، از اخلاق جدا میشه، عرض کنم حضور شهر دولت از شریعت جدا میشه. چه جدایی دیگه نگاه میکنه؟ میگه یا این یا این، یا مادیات یا معنویات، یا دنیا یا آخرت. اما یک نگاهی اگر این باشه، ما نگاهی نیاز داریم که اینا رو قابل جمع بدانه. و واقعه قضیه در عالم واقع و تکوین هم اینا قابل جمعن، مثلا موجود اصلا چیزی نیستن، زده هم نیستن که. این با نگاه عرض کنم زنی یا توهمی نگاه میکنه اینا جدا میبینه. مثل چه دوبینه که یک چیز رو دو چیز میبینه، اما اینا یه چیزن، یگانه هستن، البته یکگونه نیستن، اما در راستای همن. جسمانت لازوز رو آنال بقا وقتی رفا پیدا کردی، فلان پیدا کرد، زندگی سالمی داشتی، بعد میتونی چی؟ به تعالی، به رشد فضیلتم جامعه برسه. جامعه که فقیر باشه، وابسته باشه، عقب افتاده باشه، تبعیض و شکاف توش باشه، چطور میتونی بگی فضائل اخلاقی و معنوی؟ اصلا امکان نداره. پیامبر برای همین آمدن که تعالی بدن، اما چون میدونسته تا توسعه ندن نمیتونه انجام بده. بنابراین توسعه با تعالی قابل جمعه تو این تفکر توحیدی، اما در تفکر غیر توحیدی قابل جمع نیست. میگه تعالی یه چیزیست، توسعه یه چیزیست. بنابراین برای اینکه عزیزان این ارزش‌ها تحقق پیدا بکنن، ما نیاز داریم به نگاه توحیدی. اول به این معنا که کالا گفته شده، اشاره شده، هم منابعش و هم چیز، حالا فروش هم گفته شد. خب برای اینکه نگاه توحیدی باشه، ما نیاز داریم به ترهادی، نیاز داریم به نبوت. نبوت آمده که ما یه دست بیشتر نداریم، در واقع کارآمدم کارآمدی توحیدیه، پیشرفتم پیشرفت توحیدیه، الگومون. اما برای اینکه پیاده بشه، ما ناچارا نیاز داریم به چی؟ نبوت، نیاز به تر نقشه را، تر هادی. نمیتونیم خودمون بشینیم با ذهن خودمون، ذهن ما، عقل ما کلان نگره همین اندازه که اولی رو میفهمه، دومی رو نمیفهمه دیگه. توحید شک حدود توحید چیه دیگه نمیفهمه عقل ما. اونجا کل ما حکم العقل دیگه چیه؟ نیاز به شرط که حکم بل شرط، شرط بیاد حکم بده. اینجاست گفتم هستی همه رو خود میدون، چون کار به ذات میرسم حیرانیم. اینجاست که به ما هایدگر بله فلسفه نیاز داره به چی؟ خدا اینجا نیاز داره. اینجا دیگه منبع وحی باید بیاد کمک بکنه. نقلی ان نیاز سمی ان مکاتب اینجا وارد میشن. اولی که عموم بشریان، تکوینی ان و درون ذاتی ان همه اینو درک کنه. آیا کسی از امنیت و ذرهش درک نکنه؟ اصلا پیشا دینیه، پایه اینا هستن. پیشا همه اینا هستن. اما پس از این چه کار کنیم؟ حالا امنیت ضرورت، امنیت چیه؟ امنیت اختناق سرکوب چی امنیت؟ خب بنابراین اینجاست، عدالت رو هممون میخوایم، اما عدالت چیه واقعا؟ سعادتمون همه میخوام، سعادت چیه؟ اگر عرض کنم کسی مدعی بیاد بگه سعادت، بالاترینش کسانی مثل ابن سینا که سعادت رو تعریف کردن، حالا دیگه گرانگی اینا بذاریم دیگه، از ابن سینا که شما بالاتر ندارین، کتاب نوشته از سعادت، ایشون بیشتر بحث رو سعادت کرده، آخر عمرش میگه چی؟ نموت و لیس لنا الحاصل انه علمنا ما علم، من مردم نفهم، آخر فهمیدم یا نفهمیدم؟ پس چطور میتونی بگی سعادت یقینیه که نزدیک شده با چی؟ به تعبیر علامه طباطبایی میگه این ما برداشتمون داریم مثلا، نمیگیم این معنای واقع و تفسیر واقعش، تفسیر فقط خودش میدونه و معصوم میدونن اینا رو که سعادت حقیقی چیه. بعدا این تو بس ارزش هم گرفتاری رو داره، ارزش حقیقی چیه بعدا میبینید که ما اگر ندونسته باشیم نمی‌دونیم کارآمدی رو می‌بریم، چیزو ارزش‌های تبادلی می‌بریم و تبادلی ما رو می‌بره تو معاملات مادی می‌کنه و ارزش‌ها مادی می‌کنه، اصل قضیه ما رو فاصله میده. بنابراین ما اینجاست که به مکتب نیاز داریم، بشر به مکتب نیاز داره. در قسمت دوم مکاتب سیاسی آمدن، برای اولی کسی مکتب که نیومده که، مثلا مکاتب گفته مثلا امنیت ضرورت داره، خب امنیت ضرورت همه داره، اومده میگن امنیت چیه؟ آقا عدالت ضرورت داره. نه مثلا مارکس اومده گفته عدالت چی از داره من؟ این شده مکتب مارکسیست. مکاتب قسمت دوم آمدن. حالا یه مکتبی است قال مارکس، قال روسو، قال من، یکم قال صادق، قال رسول گرامی، قال الوین رحمی طالب. اصلا قال بذاریم کنار، یکی قرارداد اجتماعی داده، خب اینم نهج البلاغه. حالا حداقل سه چهار برابر چیزام هست. اونم قرآن، خب این کتاب که هست دیگه. حالا اصلا میگم از خدا اینو نداده، کتاب که موجوده که. فیزیکیش کتاب هست، این موجود قرآن، اینم نهج البلاغه. تازه اینا عامل هم بودن، مثلا آقای روسو عاملم نبوده، فقط گفته. خب اینا پیاده هم کردن، شدن، انجام هم دادن. خود روسو هم اعتراف میکنه که اینا کردن، عمل کردن، موفق هم بودن. خب بنابراین اینو بیاریم چه کار کنیم؟ حالا یکی میگه مکتب رو از اون بگیریم، مکتب رو تا بگیم مثلا قرآن آفر آن کار نداریم، از کجا آمد بذاریم کنار، موجوده یا نه، این کتاب در قبال کتاب بیا مثلا از ما مشرک بشیم، نمیخوام موحد بشیم، بگیم ما در کنار کتاب مثلا ماکیول، شرح ماکیول، کتاب نهج البلاغه رو بذاریم کنارش بخونیم. نه خب چه کار داره، از کجا اومده؟ یه وحی بوده، یا عرب پابرهنه بوده، یا نمیدونم بی سواد بوده، یا یه آدم جادوگر بوده، یا نمیدونم آدم، چون همینا گفته شده آدم با قریحه بوده، به هر حال داده اینا کار نداریم، ما کتاب رو کار داریم، پس موجوده و جز به اینا ما نمیتونیم رایی البته نداره قسمت چیز عرض کنم حضور شریف شما. خب برای اینکه ما این مکتب رو، این نقشه را پیاده بکنیم، نیاز به دعا دولت و حکومت و امام داریم. برای چی امام نیاز داریم؟
با توجه به اینکه قسمت بحث ما تمام شد، اگر
دو سه دقیقه اینو من جمع کنم، اونو ما نیاز داریم که چیکار بکنه؟ امام پیاده بکنه، امام مجریه، کارگزاره. او ارائه طریق این ایصال المتن، اون نقشه‌ای نقشه این برج میلاد رو پیاده میکنه، اجرا میکنه، اجرای باید بکنه. اینجاست که ما با امامت، حالا امامت معصوم داریم، امامت غیر معصوم میشه دولت، حکومت و امثالا. خب برای اینکه امامت صورت بگیره ما نیاز داریم به عدالت. این هواپیما ما خلبانی بکنیم، خلبان از خلبان میخواد بکن، تو تعادل اون هواپیما باید رعایت بشه که بتونیم به هدف برسیم. تو مسیر ما نیاز به عدالت داریم. بعد میخواد کجا بریم؟ ما معاد برسیم. معاد در چیه؟ معاد در آخرت نیست، ما در دنیا شک میگیره. سعید فی دنیا سعید فی الاخرته. هر کسی که در دنیا شد دا اون مزرعش اون میشه. معاد بازگشته، در دنیا باید برگرده به اون سعادت برسه، بعد آخرت لب برگردان اونه، چیزی که اضافه نمیشه، که بروز پیدا میکنه و دیگه تحقق خالص میشه، سعادت خالص میشه، ولی در همین دنیا هست. لذا اون تفکر دالیستی که میگه سعید فی دنیا شقی فی الاخرته که اگوستین مطرح میکنه، شهر خدا و شهر زمینی، این اصلا قابل اینا نیست. نه، این سعید فی دنیا سعید فی الاخرت معنا پیدا میکنه. این نگاه توحیدی اینجا با ما آدم بکنیم، اینه که مولا سر میگه تربیت معادی، تربیت معادی تو دنیا انجام میگه برای آخرته. یعنی غایت معاد ساختن دنیاست، سعادت دنیوی انسانه، اما غرض اون سعادت اخرویه، هدفش سعادت ساختن دنیاست، هدف از اون آخرته. بله اون هدف نهاییه، غرض نهاییه، اما تا اینجا ساخته نشه اونجا ساخته نخواهد شد. که اینا بحث شده. بحث بعدی که ما وارد میشیم، آخرین نکته رو که چیز میکنیم، خب اینا رو ما با چه گرایشی، حالا نگرش هم چیز کردیم، با گرش محافظه کارانه مثلا انجام میشه، با گرش شورش طلبانه انجام میشه، گفتیم افراط و تفریط بکن، یا گرش انقلابی میتونی انجام بده. یعنی بدون انقلاب یعنی چی؟ یعنی یک تحول بنیادی نیاز داریم، جامع، نظامن و هدفمند، که بس راهبردی اشاره کردم. بدون تحول اصلا انقلاب یعنی همین. انقلاب تا قبل از انقلاب اسلامی گفتن چیه؟ جابجایی قهرآمیز قدرت. بعد اومد اینو انقلاب شعار فوکو میگه، اصلا اصلا انقلاب نرمه، انقلاب معناست، اصلا فرق میکنه با چی، با این انقلاب به این معنا، به معنی انقلاب اسلامی جواب میده. بعدم انقلاب جامع سه عنصره، یک مکتب، دو امت، سه امامت. یعنی هم ملت باید باشن، و لا اگر ملت هم میشه شورش، کودتا، کودتا میشه رهبر، هم مکتب باید باشه، هم باید امت ملت باشن، مردم باشن، هم باید رهبری باشه. رهبری نبود میشه شورش، مردم نباشه میشه کودتا، مکتب هم نباشه که هیچ کدوم فایده نداره. این سه عنصر به عنوان یک مثلث هرم خروجیش وقت میشه انقلاب کارآمدی و کارآمدی انقلابی، و الا این صورت نمیگیره. و خود اینها هم دیگه شعارا و شعور چیزایی داره که اشاره شده، یعنی بدون جمهوریت، بدون اسلام، بدون ایران، این عناصری که ما داریم تو ایران، یعنی مردم اگر نباشن، شما تو جنگ، تو دفاع مقدس وقتی مردم حضور پیدا کردن ما موفق شد، اگر نشد، اما اگر مردم نباشن، این دفعه مدیریت نباشه چی میشه؟ لذا عزت ما فرمودن که اگر مردم نرن دفاع بکنن، عرض کنم حضور شریف شما و ارتش با خودش بتونن شکست بکنن، اما مردم همینطور برن، گفت فساد ایجاد، آنارشی میشه، هرج و مرج. مردم برین سپاه، ارتش، اینا رو چه قرارگاه خاتم تشکیل بدین، اینا رو سازماندهی بکنید، آموزش بدین، مجهز کنید، مدیریت کنید، فرمانده. این چهار عنصر با حاکمیت با مردم پیوست، بسیج شکل گرفت، این همه کارآمدی ایجاد. جنگ جهانی سوم رو که تهدید بود تبدیل به فرصت برای شما. اوج کارآمدی الان هر واژه چی میخوام بگیم، اینا رو نمونه بیارید. حالا این بعد ادامه پیدا میکرده با همین مدل؟ نکرده. هر کجا گفته یا مردم نباشین، یا دولت نباشه، یا نمیدونم فلان نباشه، این مشکل پیدا کرد. یا آموزش ندادیم، یا مدیریت نکردیم. چون اقتصاد چون حضرت همون فهم جنگ تموم شد، نگی مردم برین تو خوناتون، تو اقتصاد تو فلان مشارکت رفتیم چهار تا مدرسه غیر انتفاعی گفتیم این یعنی غیر انتفاعی، این یعنی همین مشارکت. بدترین شکلش رو چیز کردیم، انجام دادیم. حال که اینو ترکیب، این ترکیب کارآمده. اگر میخوان کارآمدی ایجاد بشه بدون این قرارگاه کارآمدی که گفتم باید پایش بکنیم، از اول گفتم مرکز ایناست که اینو پایش بکنه، امکان نداره. قرارگاه کارآمدی شما نیاز دارید، همونطور که قرار چیزی باشه، که بتونه اینا رو که همه رو منابع رو بسیج کنه، سازمانی کنه، هماهنگ کنه، تحول رو ایجاد بکنه. ولی با نگاه محافظه‌کارانه حفظ وضعیت موجود، ساختار اجرایی ما 100 سال این کشور کارآمدی پیش نخواهد رفت. اساسا ما الان ساختار سازمانی و اداریمون و تولید قوانین ناهماهنگ ما اساسا ضد کارآمدیه، ضد توسعه است. دیگه بحث بنده نیست. چون من خودم برام قانون‌گذار بودم دیگه. بعد عرض کنم موضوع واقعا ضد کارآمدیه، نمیذاره، مانع انرژی رو هرز میده. اگر بخوام که عرض کنم تو جلسه بعدیمونه که این نظام قانونیمون و نظام ساختار اجرایی اداریمون ما مطلب داریم که باید حل بکنیم و ما حالا اینا بخوایم، چون واقعا قضا ما انقلاب سیاسی کرد، نظام تولید کردیم، فلان کردیم، مثلا توی اداره ما انقلاب اداری جدی انجام ندادیم، همون اداره ادامه پیدا کرده. حتما ما نیاز به انقلاب اداری، اما نه شعارشو بدیم. تو بانک‌ها اصلا انقلاب نکردیم، سیستم بانکی الان داره واقعا ارزش انقلاب رو میخوره، میتونه بسیار ابزار خوبی باشه. الان چی؟ انقلاب ارزش شدن ابزار اون، بازی میکنه با سیستم بانکی ما. بنگش بنجا بنگ داری بکنن، بنگاداری دارن میکنن، بسیار از نابسامانی. شما الان ارز رو الان نمیخوام چیز داشت، به شدت خودش میومد پایین، واچیز بانک ها جلوشو گرفتن. شما الان میبینی هم ارز هم سکه، بانک ها جلوشو گرفتن. یه دفعه بانک اومد گفت من 10000 فلان میدم، باور که به شدت داشت میومد پایین. اگر اینا میومدن تو بازار، میومد زیر قیمت چیز، نیاز نمیذارن. چرا؟ چون اینطور دارن چیز ما رد میشه. حالا این رو همین پریروز هم آیه روز پنجم آیه جانگیری هم چیز بود، همین عین حرفش. حتی حرفش که آقا سیستم اینقدر فلجیم که من منشیمو نمیتونم عوض کنم. خدا که چطور میتونم مثلا اداره چیز کنم؟ ما اشکال میکنیم که این حرفا رو که میزنی پنجشنبه جمع نمانده ادوار اومده بود صحبت میکرد، خب اینا میزنه خیلی خوب، هممون اینو میدونیم. راه چیه؟ برنامه تو چیه؟ سازوکارمون چیه؟ کمی بحثا خب، اما باید بشیم حل بکنیم. قابل حل، کاملا قابل حله، اما با وضعیت موجود منحل میکنه ما رو، حل نمیکنه سیستم. کار بحثی بعدی. آخرین چیز رو عرض کردم، پس برای جمهوریت و اسلامیت هست و قول کدوم اسلامیت، بازم که روشن شده، بحث شده، و بحث ایران. ایران تا متاسفانه تا الان ما میگیم ایران، بلافاصله شاهنشاهی تو ذهنمون میاد. و اونکه حکمت جاویدان شرقی و ایرانی، شما نگاه کنید تمام الان مکاتب حکمی اسلامی کجا هستن؟ از فارابی بگیر، خواجه نصیر بگیر، ملا صدرا بگیر، ابن سینا بگیر، چی بگیر، سهروردی بگیر، تا جدیدش علامه جوادی آملی، علامه طباطبایی، علامه معتمدی، کجا هستن؟ شما یه مکتب فلسفی و فکری اخلاقی در جهان اسلام اینا تولید نشده باشه. وقتی میگیم ایران، یعنی اینه که تونسته انقلاب کنه و با این ظرفیتی که بتونه کارمشو ببره بالا، بدون این نمیشه. آخرین جمله رو در رابطه این عرض بکنم، آقای فوکو میگه حکمت رو در ایران نباید بری تو کتابخونه ها و توی حکما، توی کوچه ها، کوچه بازار، تو مردم عادی و عامی موج میزنه، اونجا بره حکمت رو پیدا بکنه. مردم عادی مون اون واقعیت قضیه شعور بالاست. اگر رسانه و ماها بذاریم خلل ایجاد نکنیم توش، اطلاعات غلط بهش ندید، مردم واقعا اگر نبودن نمیتونه با امام بدون، که نه از امام جا موندن، نه از امام جلو زدن. اونه که جا موندن جلو زدن، خب اینو کیا بودن، چی شد؟ چرا؟ کی واقعا مردم کوتاه اومدن؟ انصافا من ببین، فرشته نیستن، برای تاریخ دنیا رو جهان تو دستمونه. اما واقعیت قضیه زمان امام علی به مردم نبودن، امام علی خوننشین شدن. همین مردم بودن که امام خمینی که به هر حال قابل قیاس با امام علی نیست، خودش هم قیاس نمی‌کنه، موفق شد. چرا؟ چون مردم بودن. اگر این مردم نبودن نمیشد. الان این مردم هستن، اما باید ما به تناسبش کارآمدی ببریم بالا که بتونه این اهداف طی بشه. عذرخواهی میکنم.
موافق هستید؟
بله، من قسمت اول رو، پس من خلاصه چیز بکنم، این شد که یک، ارزش‌ها شامل امنیت، سلامت، رفاه و آرامش با اون ترتیبی که داده شد. اگر بخوام هرمش بگم یا کره رو، اون مرکز میشه، اون رأس میشه و محور این آرامش اصلیه. دوم گفتیم برای اینکه به اینا برسیم باید بینش ها رو و نگرش هامون رو درست کنیم. بدون نگرش متناسبی نمیشه، نگرش توحیدی فقط. بنابراین کارآمدی توحیدی، الگوی توحیدی، پیشرفت توحیدیه. اما توحید پیاده نمیشه مگر اینکه نبوت باشه، مکتب باشه، نقشه راه داشته باشه. نقشه راه با چی فقط کافیه؟ نه، امام نیاز داره، استقلالی باید باشه. نقشه برج میلاد هم باشه، موجی نباشه هیچ فایده‌ای نداره. آدم عادی نمیتونه اونو پیاده بکنه. کسی باید باشه که به تناسب این باشه. حالا معصوم نیست، ولی عالم و عادل و مسلط باید باشه که بتونه. سوم، حالا چهارمش چیه؟ حالا اون بدون عدالت نمیشه. تعادل و توازن باید برقرار کنیم. بین توسعه اقتصادی و تعالی معنوی باید تعادل برقرار کنیم. بین توسعه مادی و معنوی، فرهنگی و سیاسی، نگی فقط توسعه اقتصادی یا فلان، نه، بین عدالت و پیشرفت توازن برقرار کنیم. و چهارم پنجمش هم که معاد بود، ششم هم که کرامت رو قبلا اشاره کردیم، چون این قانون اساسی اصل دوم اساسش بر این گذاشته. ما اونجا نظراتو چیز میکنیم و واقعا هم همینه. و بعدش هم عرض کردم اینها پیاده نمیشه، عملیاتی نمیشه، تبدیل به کارآمدی نمیشه، و بلکه این کارآمدی درونی از این ناشی میشه که مگر چی؟ نگاه انقلابی باشه، یعنی این روحیه انقلابی باشه، اصخایی میکنم منش انقلابی باشه. فقط نگاه انقلابی لازم است ولی کافی نیست. اگر تبدیل به روحیه نشه، روحیه به منش نشه، گرایش پیدا نشه، نمیشه. بسیاری هستن عزیزان سیگار، همه کسی که سیگار میکشن میدونن بده. کسی هست که سیگار میکشه میگه سیگار خوبه، ولی چرا میکشه؟ بینش داره، دانش هم داره، اما چی؟ عرض کنم حضور گرایش باور نداره، باور پیدا بکنه نمی کنه. لذا مولوی مطرح میکنه میگه شیطان هم اصخایی میکنم، علم بودش، بینش داشت، چون نبودش عشق دین، منش و گرایش نداشت. اون ندید از آدم الا نقش تیم، گلی تفسیر کرد، دلی تفسیر نکرد آدم رو. کارآمدیش کارآمدی گلیه، کارآمدی دلی نیست. از دل باید بیان به گل، اما بدون دو مرتبه برگردیم به دل، این میشه کارآمدی متعالی. خب وقت اون بدون جمهوریت نمیشه، با سلطنت و با استبداد، یا جمهوریت افراطی یا جمهوریت مطلقه نمیشن. اینا دموکراسی افراطی نمیشه، حالا اینجا آوردیم، با سلطنت مطلقه نمیشه که حالا دیگه بحث نداریم، اما با جمهوری های مطلقه هم نمیشه، با جمهوری های افراطی دموکراسی افراطی مثل ورکلاف و موفه هم نمیشه. خود پوپر که نظر پردازی این بوده میگه آقا داره افراط صورت میگیره، داره آنارشی صورت میگیره، بنابراین نمیشه. جمهوری معتدله میشه، جمهوری مشروعه میشه، مشروطه، اونم جمهوری مشروع است، همونی که روسو اتمن آوردم. روسو میگه هر حکومت از کنم حضورش مشروع، هر گونه حکومت مشروع جمهوری است، نگفت هر گونه حکومت جمهوری مشروعه. این نوع اعتماد روسویی درست داره میگه، بعدا مقالاتش شده گفتن هر گونه حکومت جمهوری مشروعه، روسویی نگفته، گفته هر گونه حکومت مشروعی جمهوریه. گفته مشروعی یعنی قانون، حکومت قانون، اسلام هم حکومت قانون دیگه، فرض بنو حکومت شهر، حالا ما قانون رعایت نمیکنیم بمانه. و آخرش هم اینه که از فهم گفتم تو ایران داریم و با ایران من نمونه ایرانی است، هم اسلامت ما تمدن ساز باشه، هم ایرانت ما تمدن ساز، اما مواظب باشیم نرین این پان ایران ما رو ببرن تو مسائل منفی ایرانی که استبداد بوده، سلطنتی مطلقه بوده، که خود اونم از هوشمندی ایرانیا بوده، اما اصلش حکمت جاویدان بوده، حکمت جاویدان شرقی، که شما ببینید حکمت متعالی 52 بار ملا صدر میگه ادامه هم حکمت پهلویونه، حکمت خسروانی است، حکمت خوزه، حتی ملا صدر حکمت متعالی ما ادامه همونه، فرق میکنه با مصر، فرق میکنه با عراق، با رابطه با گذشته قطع شده، رابطه ایران هیچ وقت با گذشتهش قطع نشده، ادامه پیدا کرده. همین بوده که پیامبر گفت اینا با این پشتوانه میتونن پرچم رو بلند کردن، بی پرچم از صفر که شروع نکرده بودن که. بنابراین ایرانی تان که اینا رو ببینن، حالا این عناصر رو وارد چی میشه؟ کنش و روش سیاسی ما باید بشه، کارآمدی ما بشه. حالا ببینید چگونه باید ساختار بدیم که اینا تو ساختار خودشون رو تجلی بدن. استاد
متشکرم جناب استاد،
ببخشید.
خب ما سوالات دوستان رو میشنویم که بعد خدمت استاد خواهیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت
استاد. دوستان اول معرفی هم بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. محسن جبار نژاد هستم، دانشجوی علوم سیاسی. استاد یه خواهش، محسن جبار نژاد دانشجوی علوم سیاسی. استاد یه بحثی الان هست توی در واقع که من یه مقدار گزارا شما اشاره فرمودین، منتها خیلی من معتقدم بحث مهمیه، یعنی باید روش مکس های جدی داشته باشه، اونم بس مقوله محبت و دوستیه که الان بحث های ما دکتر لکچری داشتن، هم توی در واقع مجموعه عالی حکمت گروه فلسفه سیاسی، هم تو بحث کتاب فلسفه سیاسی صدر متعلین مقوله محبت. ما الان یه بحثی هست که مثلا تو خود غرب الان دارن مطرح میکنن که به خاطر پرهیز از این بقولی تفرد منفی که توی مثلا جامعه لیبرالی داره مطرح میشه به شکل میگیره، گفتم ما بیایم مثلا برای بحث ارتقای کارآمدی، برای بحث مثلا ایجاد سرمایه اجتماعی، بحث محبت و دوستی رو مطرح کردن که حضرت علی هم فرمودین بحثا خصوصا تو ربع آخر قرن 20 دوباره مجددا مطرح شده. حالا دلایل خودشون دارن، میخوام وارد دلایلش بشیم. من تا میخوام در واقع پاسخی رو از منظر سنت خودمون بدیم و در واقع جایگاه اینو تو الگوی کارآمدی که حضرت عالی مشخص کردین یه مقدار دقیق‌تر مشخص کنیم. اینکه ما استاد تو خود غرب هم در واقع مطرح میشه، میگم تو هر دو جا مسئله است، من تا اینکه چه پاسخی بین داده میشه خیلی مهمه. تو خود یه مقاله معروفی آی بردیو داره شکل‌های سرمایه، اونجا به صراحت مطرح می‌کنه، میگه گروه‌های همبسته اجتماعی که مبنای در واقع سرمایه اجتماعی رو تو غرب تشکیل میدن، اینا بر اساس منفعت متقابله، یعنی این دوستی‌هایی که اتفاق میفته بر اساس منفعت متقابله. من تا توی اندیشه اسلامی ما در واقع تعابیر متفاوتی داریم. مثلا خود ابن مسکوی تو کتاب تهذیب الاخلاق میگه وظیفه امام محافظت از نهاد انس و محبت تو جامعه است. این در واقع مکانیزم پیاده سازیش توی الگوی تو بحث کارآمدی الگوی پیشرفت چیه. یا مثلا ما در واقع سه تا در واقع دوستی رو ما تو اندیشه سیاسی اسلام میتونیم بگیم که من معتقدم هر سه تاش یه نوعی فراروی از این الگوی فعلی دوستی توی مثلا مفاهیم کارآمدی غرب، سرمایه اجتماعی غرب هست، که در واقع هم فراروی داره، هم در واقع الگوی کاملا متعالی تریه به نسبت اون دوستی که تو غرب داره مطرح میشه. اونم در واقع دوستی به مثابه فضیلت که دلالتاش زیاده تو آثار هم فیلسوفان اخلاق ما هم فیلسوفان سیاست ما. یکی دوستی به مثابه ابزاری برای احراز سعادت هر دو جهان، و از همه مهمتر دوستی به مثابه جهان بینی اخلاقی و در واقع امر فرا عدالت، که هم ابن مسکوی تو کتابش اشاره میکنه، هم خواجه اشاره میکنه که دوست در واقع اون دوستی و محبت فراتر از مفهوم عدالت این هاست. حالا اینا خیلی در واقع مسئله مهمی. حالا استاد می‌خواستم ببینم که در واقع ما برای در واقع هم بحث محبت و دوستی چه جایگاهی در واقع داره توی، یعنی مکانیزم در واقع پیاده. حالا بعضی مثلا پیشنهاد میدن میگه که ما همونطوری که نهادهای عدالت محور داریم، مثلا نهادهای قضایی اینا، میایم نهادهای دوستی محور ایجاد کنیم تو جامعه. میخوام بگم که در واقع پیشنهادتون چیه برای اینکه ما کارآمدی رو از طریق مقوله محبت تو جامعه پیش بریم. من خودم برام به شخص جای سواله، میگم بله خیلی خوبه، خیلی هم در واقع ادبیات فربه و غنی داریم ما تو حوزه اندیشه سیاسی اسلام در قبال مفهوم محبت اینا، ولی در واقع مکانیزم پیاده سازیش چیه؟ اینو چجوری میتونیم در واقع بگیم که به صورت کاملا عینی و ابجکتیو اینو مثلا به کار ببریم توی مثلا در واقع به مثابه یک چیز کارآمد، الگوی کارآمد، محبت به مثابه الگوی کارآمد تو دل در واقع این جایگاهش توی این منظومه در واقع این بحث الگوی اسلام ایران پیشرفت چیه؟ چه مکانیزمی رو در واقع شما پیشنهاد برای اینکه تحقق پیدا کنین کارآمدی از طریق مقوله محبت اینا؟ ممنون میشم.
اصخایی میکنم این منابع هم اینجا گفته شده، این بحثمون یعنی اون منابع کتاب اون بحثمون اونایی که گفته شده اینجا، هم منابع که منابع این بحث ما دیگه از اون کتاب ها نمیتونیم در بیاریم، کتاب گفته شده این منابع در دوازدگانه چند تاییست که هستش اینجا هستن که از عرض کنم حضور شریف شما قرآن و سنت مطرح شده، راهبردهای امام خمینی، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، راهنمودهای رهبری، الگو اسلامی پیشرفت که الان معتشو خدمت شما دوستان دادیم، سند چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران، سیاست‌های راهبردی مجمع تشخیص مسئولیت نظام و برنامه 5 ساله پیشرفت اقتصادی اجتماعی فرهنگی جمهوری اسلامی، برنامه بودجه سالیانه کشور، حتی تو اونجا ما بعضی این چیزا رو داریم تفسیرها، و سوم هم آرا و آثار فلسفی و اینا سندن، اولی که مرجع اینا سندن، سومی منابعن، آثار و آرا فلسفی و حکمی، فقهی و علمی و فنی از فارابی گرفته، خواجه نصیر، ابن خلدون، ملا صدرا، علامه نائینی، علامه مطهری، علامه جعفری، اونایی که مثلا خود علامه شهید صدر هم میتونیم استفاده کنیم، علامه طباطبایی هم خیلی خوب میتونیم استفاده کنیم، اما این نیاز داره به تجدید و روزآمد سازی، یعنی نگاه روزآمدی و کارآمدی به اینا پیدا بکنیم. و آثار غربی هم که اشاره شده تعدادی که خیلی میتونن به ما کمک کنن، چه در تبیین، چه در تنقید، چه در تر این که بگیم الگوی رقیب رو دارن مطرح میکنن، عرض کنم موضوع، ولی نیاز داریم که چیز باشه. فقط من یه نکته رو اصخایی میکنم آخر جلسه، اون آخر نکته میخواستم چیز بکنم الان یادم اومد کسی کنیم، و اونم اینه که یعنی اون 14 اصل رو که گفتیم، اصل 15 در حقیقت این بود جز مقدمات ما که تقریبا میشه گفت سیاست مستلزم کارآمدی است. یعنی وقتی میگیم طرف با سیاست مدار سیاسه، یعنی آدم و سیاست مدار، وقتی میگیم چی سیاست باز منفی میگیریم، اما سیاسه معنای خاصی داره، یا میگیم سیاست مداره یعنی آدم با کفایتی، یعنی فراست و کیاست و سیاست اینا با همن، یعنی کارآمد. بنابراین جناب دکتر لگزایی من پیشنهاد میدم، جناب علی تایید میفرمایید، عزیزانم میتونه، یعنی میشه با عینک کارآمدی، منظر کارآمدی یک بار تمام آثار این بزرگواران یه بار بازبینی بکنیم، یعنی فقط کارآمدی رو ببینیم دیگه. مثلا چیز رو مثلا علم مدنی فارابی رو یک بار زاویه کارآمدی دوستان نگاه کن، از اول میبینید تمام سیستم کارآمدی داره میده همه بحثا رو در بر میگیره. خواجه نصیرالدین طوسی کل آثارش ببینید اون فصل 4 تدبیر سیاست مدنش، تدبیر مدنش، شما نگاهی کارآمدی اجرایی رو عملی پیاده شدن رو داریم مطرح میکنه که چطور باید باشه، همون محبت رو چطور طراحی کرده. که فقط اشاره بکنم، اسایی میکنم که در حقیقت هم در سیستم ارزش‌ها که ملاحظه فرمودین در کرامت هست، هم در خود امامت، چون ما امامت عنصر سوم، عنصر اول هدایته، عنصر دوم ولایته، عنصر سوم امامته. یعنی امامت از باب ولایته، ولایت از باب چیه؟ از باب هدایته. ولایت یعنی دوستی، یعنی دولت عاشق مردمه و مردم عاشق دولتن. سرپرست مثلا پدر مادر عاشق فرزندش هستن، ولی دیگه، ولی اینه رابطه مالی و حقوقی شکلی اصلا نیست، رابطه محب و محبوبه، پدر و فرزنده. که خواجه نصیر میاد میگه دولت هم اگر این باشه، تا میرسه به امام زمان سلام علیه که میگه اصلا امام زمان عاشق مردم، مردم عاشقشن دیگه، اوج ولایته، عشق دیگه، یعنی از محبت کمه کمه، وسطش ولایته، اوجش عشقه که میرسه عاشق هم دیگه میشه. و شما وقتی مادر وقتی عاشق فرزند، جلب محبت میکنه به مادر یا نه؟ خب همین محبت رو پرورش میده، یعنی محبت رو هم هیچ جا بالاتر از خانه و هیچ جا بالاتر از مادر، چون مادر منشأ در حقیقت پرورش محبته، تو انسان ها پرورش میده و تو جامعه تجلی پیدا میکنه. خب معنیش اینه تو جامعه باید شرف هم که کار صورت بگیره. از اون طرف پدر در حقیقت بس اون قوه قهریه است، عرض کنم اون رو دفاعیش قویه، اینا رو چیز میکنه، بعد بیرونش مثلا چیز میشه. لذا این رو هم موضوعیت داره، عذرخواهی میکنم عملا جوابم دادیم، یه تیک از جوابتون مونده، انشاءالله بعدا بگن. بله من چون فقط یادم میخواستم اون یادم نره منابع، پس منابع اونجا هم آمده. دوستانی که میخواستم مراجعه بکنم به منابع این بحثا غیر از مستندات، مستندات منابع جداگان است با صفحه با عدد، اینا هم نه، منابع کلی بحثمون تو ایناست. عذرخواهی میکنم.
خبرنگار خبرگزاری حوزه، انتظار داشتم بیشتر جلسه به مشکلات موجود جمهوری اسلامی بپردازه، متاسفانه بیشتر جنبه نظری داشت مباحث. اینکه سیستم اهل بیت عاشقانه، سیستم ولایت، این برای همه مشخص، اما اینی که الان تو جامعه هست این نیست. مشکلاتی که الان هست رو من دو سه تا میخوام عرض کنم که مشکلاتیه که کارایی نظام رو پایین آورده. یکی این که در هم آمیختگی همه برای همه، گویی که همه باید تو همه چیز نظر بدن، تو همه چیز دخالت داشته باشن، نه نیروی نظامی وظیفه‌شو میدونه، نه نیروی نه طلبه وظیفه‌شو، همه تو همه چیز دخالت میکنن. این یکی از معضلات ماست. یکی تعریف نشدن نیازهای مادی تو جامعه ما، مثلا میگم زبان ترکی برای ترک‌ها یک ارزشه، یا کردی برای کردها. این مباحث مادی رو انقلابی ها متاسفانه کمتر توجه پیدا میکنن. یکی عدم آموزش دیپلماسی هست برای نیروهای انقلابی، صرف حق گفتن خوب نیست، اینکه نحوه گویش حق هم بالاخره مهم هست. ما تو اینجاها خیلی ضعف داریم. سیاسی بودن همه چی، نگاه به همه چی، نگاه شورای نگهبان سیاسی، طرف مفسد اقتصادی، تعیین صلاحیت میشه برای مجلس، در حالی که فقط چون یک ظاهر سیاسی برای خود. یا مزایای بیش از حدی که آی دکتر برای مسئولیت سیاسی تعریف کردیم، این مانع میشه از این که طرف بتونه اون مکتب عاشقانه‌ای که شما میگید، وقتی نماینده مجلس میتونه میلیاردی درآمد در بیاره، این دیگه نمیتونه اون مکتب عاشقانه. یعنی انسانهای فاسد وقتی ببینن سیاست میشه محط برداشت اونها باشه، محط مادیگرایی باشه، سراغ سیاست میان. به نظر من اینقدر مزایا که برای مسئولیت‌های سیاسی، یه رئیس دانشگاه آذرشهر، یکی از شهرهای کوچیک تبریز، 5 میلیون تومان فقط برای میز ریاستش که هیچ کار نکنه، فقط بشینه اونجا، 5 میلیون تومان حقوقشه. بعد دولت نظارگر هست تو این مسائلی که ما میگیم، تو هیچ کدوم از اینها، یعنی هیچ رابطی الان اینجا نشست‌ها برگزار میشه، چرا اعضایی از دولت نمیان، اعضایی از مجلس نمیان و این رابطه بین حکم و موضوع برقرار نمیشه؟ این بحث‌ها به نظر من فاصله ایجاد کرده. شورای عالی حقوقی تشکیل نمیشه وقتی رابطه نباشه. مثلا میگم در بحث یمن، انصار الله یمن قیام مسلحانه کرده یا نه، حوزه بیاد مقاله ها بدن آیا اهل بیت از قیام مسلحانه دفاع می کردن یا نمی کردن. بعد دولت نظام بیاد اینها رو بگیره، نگاه کنه به مقالات. این ارتباط بین حکم و موضوع چون برقرار نیست، به همین خاطر به نظرم یه مشکلاته. اینایی که بنده گفتم بیشتر مشکلات اجرایی بود، یعنی مشکلاتی که با این تیتر که زدید نگاه کردم اینا به ذهنم اومد. ببخشید مصطفی.
شکر. فقط از دوستان خواهش میکنیم که سوالشون رو یکم مختصر مطرح کنن که فرصت داشته باشیم برای مرحله بعد.
بسم الله الرحمن الرحیم. نوری هستم از دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام. استاد عزیز آقای دکتر صدر بزرگوار، من خدا قوت عرض میکنم به شما، اما جزئی که مطالعه کردم از همون صفحه اول یه جوری میخوام صحبت کنم که دغدغه دوست عزیزمونم پاسخ داده بشه که از خبرگزاری رسا فرمودن تشریف آوردن. رسا حوزه، عرضم به حضور شما همون صفحه اول فرمودین برای کارآمد شدن بیشتر آمدش. سه تا پارامتر داریم: زیرساخت، ساختار، راهبرد یا سیاست. دغدغه دوست ما زیرساخت نیست، دغدغه دوست ما ساختاره و راهبرد و سیاستی که منجر میشه. من صحبتم اینجاست، تمام کتبی که در رابطه با موضوعات مثل کارآمدی از منظر انقلاب اسلامی، از منظر اسلام ناب، اصلا وسیع بگیم از منظر اسلام ناب نوشته میشه، همش بر پایه این محورها هست. ما چجوری میخوایم گره بزنیم این اصول بنیادی، یعنی مبانی فکریمون؟ من یه روزی سر کلاس به شوخی خدمت آقای دکتر لکسه یه بنده خدایی اومد ارائه داد، من مزاح عرض کردم، اما پشتش واقعیتی بود. من رفتم یه نمایشگاهی، نمایشگاه کتاب نیروی انتظامی بود، یه کتابی دست من دادم، گفتم آقا نظرتو به من بگو. من گفتم چیه این کتاب؟ گفت عنوانش از پلیس مسلمان. من یه تورق ابتدایی کردم، فهرست دیدم، بعد من گفتم که الان من این پلیسو بردارم بذارم آتش نشان مسلمان، کجای قضیه تغییر میکنه؟ یا ببخشید بذارم پاکبان مسلمان. حالا ما کارآمدی رو داریم میگیم، این توحید محوری، نگاه هستی شناسانه ما، انسان شناسانه ما، فرجام شناسانه ما، کلا این اونایی که مبانی فکری ما رو تشکیل میده، این بزنگاه ما کجاست که نتیجهش بشه یک راه برد ارزم به حضور شما کارآمد؟ وگرنه ما میخوام بگم ما بر اساس توحید محوری هستیم. خب همه ما میگن یه بند خدایی رفت کتاب شناختنامه انقلاب اسلامی مثل مقدمش 700 صفحه شد. من دیدم شروع کرده توحید محوری هستیم، ما اینجوری هستیم، ما این روایت های متعدد آیات پشت سرم. دیدم بزرگوار، من اگه کتاب تو میخوام خلاصه کنم مقدمه که 700 صفحه نوشی میکنم 5 صفحه. ناراحت هم شد، گفت آقا چرا این حرف؟ گفتم ناراحت نشو، شما ببخشید آب بستی به کتاب، وگرنه میشه خیلی عزیز راحت تر نوشت، خیلی کوتاه موجز نوشت. برای همین میخوام بگم مشکل ما توی زیرساخت نیست. زیرساخت رو همه قبول دارن، زیرساخت رو همه میشناسن، همه عرضم به حضور شما اطلاعاتی دارن. مشکل تو ساختار، اگر ما میخوایم راه بردی هم بنویسیم با توجه به ساختارمون باید بنویسیم، که اگرچه برمیگرده به زیرساخت هم برمیگرده. من سوالم خیلی طولانی شد، ببخشید. از شما
دادم اصخایی میکنم. منم دو کلمه عرض سلام دارم، کنعانی هستم از دانشگاه باقرالعلوم. من خیلی تشکر میکنم از شما، خیلی بحث مفیدی بود، من واقعا لذت بردم، مباحث خیلی خوب دستبندی شده بود و نسبت به جلسه قبل به نظرم خیلی قابل، برای خود من البته خیلی قابل فهم و مفید بود. فقط یه قسمتی که به نظر من جای خیلی تأمل داره و حالا این جلسه یا جلسه آینده شاید بیشتر روش اگر تأمل بشه، شما بحث ست نیازهای اساسی رو گفتید، بحث سلامت، رفاه، آرامش مطرح که من فکر بخش رفاه که بخش اقتصادی میشه، من فکر خیلی مهمتر از تمام قسمت‌های دیگه است. حالا امنیت خیلی مهم، سلامت خیلی، آرامش، ولی وقتی که این بحث رفاه، ایجاد اشتغال، نمیدونم درآمد، خود کار، نظام حکومتی یا سیاسی، وقتی به این قسمت اهمیت بده، من فکر می‌کنم چیزی که مشکلی که الان ما حالا چه الان چه از اول انقلاب فکر می‌کنم که این خیلی خودشونش می‌بخش اقتصاده اینو درست بشه. ما همیشه چیزی که ما همش باش مشکل همش تامینه که امنیته، همه چیز تحت شعای امنیته، از اول انقلاب همش جنگ بوده، بعد هر دشمن خارجی همش امنیت امنیت امنیت، خیلی مهمه، خیلی مهم. اما بحث اقتصادی این استعمار چیزی که میگفت مثلا حالا خیلی عذر میخوام خیلی عذر میگن عربا رو گشته نگهدار حکومت کن، ایرانیا رو سیر نگه، عربا رو سیر نگه دار، ایرانی رو گشته نگه دار. من همین رو هنوز داریم، هنوز اینو این باید این مقدار تغییر کنه، این که با این سیاست هنوز اینو مثلا یه مقدار فکر کنه بحث رفاه، پس اشتغال، درآمد، اینو یه مقدار اگه بخواد حکومت بخواد کارآمد بشه، نظام کارآمد باشه، روی این بخش باید بیشتر روش زوم بشه، روش تمرکز بشه یا هر کاری لازم باشه. خواهش می‌کنم.
تشکر می‌کنیم. سوال دیگه هم داریم؟ سوالی داره.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی تشکر میکنم، خسته نباشید حضرت استاد. عرض من در تکمیل صحبت دوستان هست. ببینید واقعیت این هست که مادامی که دانش تبدیل به حکمت نشه نافع نخواهد بود، و دانش زمانی تبدیل به حکمت میشه که ورود در عرصه عمل کنه، و زمانی که ساختار مریض باشه هرگز دانش ورود در عرصه عمل نخواهد کرد. بعد اون موقع توی این ساختار مریض دولت بزرگترین تولید کننده پارادوکس در ذهن مردم خواهد بود. یعنی مردم گیج میشن، باید با این دولت مثلا چه کار کنن، چجوری میشه با این دولت ارتباط برقرار کرد. همزمانی که داره از مردم، از مسئولین، از دانشمندان میخواد که بیایید دولت رو به نقد بکشید، همزمان بالاترین و شدیدترین توهین‌ها رو به ناقدین میکنه. این یعنی پارادوکس. عرض بنده این هست، این فرمایش شده که شما فرمودید و خیلی هم اتفاقا نافع هست، چجوری میشه لینکش بدید با کسانی که قرار هست اینها رو اجرا کنند؟ مادامی که این فرمایشات شما روی کاغذ باشه و توی این محافل مطرح بشه و اتصال پیدا نشه بین اینها و کسانی که مقامات اجرایی رو دارند، هیچ مشکلی، تکرار میکنم، هیچ مشکلی از مملکت ما حل نخواهد شد. تشکر میکنم.
خواهش میکنم. با سلام خدمت استاد محترم، مهرازین هستم از دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام. من سوالم خیلی مختصره در رابطه با توی که این صفحات این حکمی که کل ما حاکم به العقل حاکم به شرع و مطلب فرمودین، محل بحثش برای من روشن نشد و فکر میکنم نیاز به توضیح و تفسیر داره در رابطه با مسئله که موضوع بحث ما هست. ممنون.
دوستان سوال ندارن دیگه؟ خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت استاد عزیزمون از ادب و احترام داریم. استفاده کردیم در طول فرمایش حضرت عالی، من ذهنم این بود که پژوهش‌هایی که در خصوص کارآمدی قرار شد که صورت بگیره، اینی که آیا راهی یا چه راهی در واقع برای شناسایی تصمیمات پیش از اجرا و اقدامش ما بفهمیم به این که این کارآمد خواهد بود یا موجب بهره‌وری و اثر بخشی خواهد شد. چون معمولا فعالیت‌هایی که تاکنون انجام شده حتما یه تعدادی از این فعالیت‌ها با نیت‌های خیرخواهانه صورت گرفته، ولی معمولا مورد نقد است که این کار موجب اثر بخشی نشده، بهره‌وری ما رو زیاد نکرده، در نتیجه کارآمدی ما در جمهوری اسلامی پایینه. آیا راهی هست، معیارهایی وجود داره، یا چجوری میشه بفهمیم که برای تصمیم سازی و برای پیشنهاد اقدامها ما بفهمیم که اگر این اجرا بشه با مثلا این کیفیت موجب بهره‌وری و اثر بخشی بیشتری خواهد شد؟ سپاسگزاریم.
تشکر میکنیم از دوستان. منتها نکته‌ای که هست بحث نظریه پردازیه و من اول صحبت فهرستش رو گفتم، گفتم که زیرساخت‌ها، ساختارها و راهبردها یا سیاست‌ها ذیل سه محور بحث می‌کنیم. الان بحث ما زیرساخت‌ها بود، گفتیم که یعنی نظام ارزش‌ها، بینش‌ها، گرایش‌ها و کنش‌ها، که کنش‌ها ظاهراً یه یعنی ساختارها بحث میشه. لذا ما سوالات دوستان رو انتظار داریم که ناظر به بحث باشه که به ارتقای بحث و ترمیم و تکمیل بحث کمک بکنه، و از جناب استادم خواهش بندیم که سوالاتی رو که ناظر به چارچوب این بحث این جلسه هست اونها رو معبد کنن و پاسخ بدن، که دوباره ما نیم ساعت خدمت شما باشیم، برگردیم دوباره نکات دوستان رو استفاده بکنیم. متشکرم.
جناب آقای جبارزاده که فرمودن، عرض کنم حضور که پس کلام پیش بردن دارن بس محبت و اینا رو که چیز کردن، قطعا ما اگر این رو مشکل پیدا بکنیم و این کاهش پیدا بکنه زیان کردیم. بجا که بهشت روی زمین ایجاد کنم، جهنم بهشت شداد ایجاد کنم، یه جهنم سوزان خواهد بود. محبت اگر نباشه، هزارم توسعه پیدا بکنیم، حتی رفاه هم تامین، واقعا رفاه هم نمیشه، حرص ایجاد میشه. اگر آرامش رو ما تامین نکنیم، لذا ببینید در زمان امام زمان میگن نمیاد غنی بکنه مردم، میاد مستغنی میکنه مردم. مستغنی غیر از غنی بودنه. الان غرب غنیه ولی فقیر از نظر استغنا. ان الانسان لا یطغى ان رأى استغنا، به جای مستغنی باشه احساس استغنا میکنه و حریص‌تر ولوتره و این بیشتر تحریک میشه. آتش دید. مثل آبی که آب شما میخوری، آب شیرین میخوری آرام میشی، آب شور میخوری عرض کردم تشنگی بالا میره، آتش بالا میره. پس با این حل نمیشه، اشتباه نکنیم. حالا دوستان میفرمون بحث روز اینا رو باید حل بکنیم. این مسائلی رو مثلا حالا من تو پرانتز فرض بفرمایید الان بحث مسکن رو، حالا این مشکل مثلا جاری مونه، بحث مسکن رو خب عرض کنم حضور شریف شما، ما الان 3 میلیون مسکن ساخته شده داریم بدون فروش، بدون استفاده. یعنی ما تو ساخت مسکن موفق بودیم، همین طرح بیا تو ارزوی اصلا مشکل مسکن نداریم. چرا فلان برای حرص وجود داره؟ ما اونو باید حل کنیم. فکر کنیم اینو حل بکنیم، هی بریم مسکنش 3 میلیون بکنیم 6 میلیون، حل نمی کنیم که، حرصو بالاتر میبریم. برام گفتم الان بانک‌ها چن بانکداری میکنن، پول میدن طرف 400 هزار تا فلان مسکن در اختیارشه، طرف 200 هزار تا در خیالشه. یه آدم داریم، یه بچه 5 ساله، شناسنامه 5 ساله، 500 میلیارد پول تو حسابشه. میره سکه میخره. به اسم بچه که نمیخره که. این کاری که دارن میکنن که. و اینو ما مهار نکنیم، ما مدیریت نکنیم، مدیریت هم یه مورد قضایی و قانونی و فلان چقدر مگر میتونه برخورد کنه؟ مگر اونا رو توش ایجاد کنی نشه کاش پیدا کنه بعد بره با اون برخورد بکنه که. اصلا امکان نداره. اگر شما حرص و دامن زدی با تمام دنیا رو بکنی پلیس حلش میکنی، با قوه قضاییه شما میتونی ارزو کنترل بکنی، مگر تونستین بدتر میکنی. نمیشه مگر زیر ساختا بره کار بکنی روشون، اون برای مقطعیه، یعنی فعلا چیز کنی تا چیز نشه آرام بکنی، بعد باید زیر ساختا درست کنی. چون بانک تو درست نکن 100 سال هیچ چیز کن همین میشی.
اصل بانک مشکل داره.
خب دارم عرض میکنم. نه بانک
اصل
نه
اصل بانک یوتیلیتارن یعنی سودگرایانه.
آره. نه ببین الان در دنیا احتمال مدل شما داره به سرعت چیز میکنه.
اصلا محبت نیست این بانک، هیچ محبتی.
آره و همین
بانک هیچ محبتی.
اون میشه اون میشه درسته. یا مثلا ثروتمندان ما بسیاری داریم، بسیار داریم، خیر در آورده، خیره. اسم بخوام ببرم کسانی که در سطح جهانی ها چون کارهایی دارن میکنن، چیز میکنن خیر در آورد. ثروتمند ثروتمند بودن لزوما معنی حریص نیست. سلیمان تو کاخ زندگی میکرد، سلیمان زندگی میکرد. ما اصلا دیدمون سرمایه این نیست. اینا سرمایه‌دار یا پول پول واسطگی، اینا پول در میارن. اونی که واقعا تلاش راه حلال در میاره کی چیز داره؟ اونی که راه حلال در میاره تا راه حلال هم هزینه میکنه. اینا اشتباه نکنیم. عرض کنم حضور شریف شما، ما بسیاری داریم. الان خود ما، مثلا شهر خود ما، یک بیمارستان نه قبل از انقلاب نه بعد از دولت نساخته. بیشتر بیمارستان ما داریم، تخت بیمارستان همه بخش خصوصی خیر. اصلا عرض کنم میلیارد میلیارد که چه میلیاردی، یعنی بزرگترین پروژه‌های چیزی بیمارستان کل کشورم اونجان و هم خیریه انجام میگن، همین ثروتمندان دارن انجام میدن. اما پولشو خیر در آورده را خیر، اونی که پروش شبناک یا شر در میاره به معلومه نتیجه چی میشه. این میشه همین میشه. اینا باید جدا بکنیم، مواظب باشیم. نه اینکه باز هر کس ثروتمند شد، قرآن نگفته فلان، مثلا اون که طغیان میکنه انسانه که احساس استغنای طغیان میکنه، ولی احساس استغنا نکنه طغیان نمیکنه که، این فرق میکنه. اینا رو اتفاقا باید حل بکنیم، زیر بنا رو باید. این ساختمون رو میخوان چیز کنیم، موریانو خورده، میخوان چیکار کنیم؟ هم چیز کنیم موریانو باید میخوره، زیر بناشو باید درست کنیم. بنابراین اون موردم که یکیش همین مسئله واقعیت قضیه، اگر محبت چرا اون خیر چیز میکنه؟ چون محبت مردم رو داره. فلانی که رئیس شای احمد تو دنیا اول دنیاست، میومد تو ایران هواپیما خصوصی داره، اونجا جزیره داره، تو چیز مال خودشه، ملکشه، حالا رحمت خدا رفت آوردن خاکش هم کرد. ایشون میومد تو شهر آیه دکتر با وانت دو کابینه میرن، گفتم چرا با حاجی با وانت دو کابینه میرن؟ حالا اومده بود مثلا 50 60 میلیارد کمک خیریه بکنه ها، اومد با کابینه، گفت میدونی خدا من به من یه تمکنی داده تا دست من میرسه کمک میکنم، ولی خب همه رو که نمیتونم. با بنز الگانس از تهران میرفت چیز، ولی میذاشتش تو کارخونه اونجا تو شهر، نه تو چه مردم نکنه، میگم آقا نمیتونم، ولی تو چشش دیگه نکنم که. ببینی اینقدر این مرد بزرگوار عشق مردم رو داشت، هر چی توانم داشت میگذاشت، الان بعد از خودش داره کارو انجام میگیره. اگر این بشه چرا چیز محبت وقتی آمد خیلی چیزا رو حل میکنه. عذرخواهی میکنم. آره که چی
این هست، مثلا شما الان میفهمید که باید تا وقتی که بانک‌های ما درست نشن این وضعیت درست نمیشه. بله. عرض من این هست، این حرف من نیست، بزرگان اینو میگن. ها. اصل ساختار وجودی بانک بر اساس سودگرایی پایه‌ریزی شده. بنابراین هرگز محبت در این و هرگز اصلاح اصلا نمیشه.
ما یه بانک محبت رو بر اون بگم.
جدید رو میخوام.
ببینید الان یه خیلی چیز ساده. همین مسکن 3 میلیون هستن. راشیه. علتش که مسکن رفته چیز سرمایه‌ای شده. اینم که میرن میخرن برای چی میخرن؟ برای حفظ سرمایه‌ش، امنیتش، اقتصادیشون و سودشون. اما اگر کالای مصرفی بشه میاد تو چرخه تولید، اصلا کالای مصرفی نیست. ارز و طلا برای همینه که مشکل ایجاد کرده، شده کالای سرمایه‌ای و اون کالای مصرفی هست. طلا مثلا میخواد سکه بدی، میخواد ارزی تداوم. ما کل تجارتمون 30 میلیارد دلار ما ارز نیاز داریم، یعنی کل گردش مالی امسالمون که بنیاد جهانی هم اعلام کردش 1644 میلیارد. شما هم خبرنگار دقت بفرمایید که اینو بحثا رو کردیم، چون ما رسیدیم رو محبت شما وارد شدید، یه گفتیم محبت، نه این بحثا رو کردیم. کل ارز نیازمان امسال 49 میلیارد درآمد نفتی بوده، حدود همین اندازه کم بیشتر درآمد غیر نفتی، حدود 96 میلیارد، 100 میلیارد ما درآمد ارزی امسال داشتیم، 200 میلیارد ما ذخیره ارزی داریم. الان ترکیه که بغل شما از فلان 650 میلیون بدهکار، شما 1 ریال 10 میلیارد دلار که چیه تمام دوباره 200 میلیارد مازاد داری الان شما. اما چرا این مشکلات رو داری؟ گردش مالی عرض کنم اینو داشته باشیم، کل نیاز ارزی کشورمون 30 میلیارد بالا بیشتر نیست، یعنی 1.85% به 2% هم نمیرسه. کل نیاز ارزیمون، سبد ارزیم، سبد اقتصادی 2% کل رقم ارز، کل ارز، حالا دلار و دیار و فلان باشه. اما چی؟ دلار میره بالا 100% قیمتا میرن بالا. چرا میره بالا؟ این مسئله دیگری داره، مسئله اقتصادی نیست اصلا. اقتصادی واسه چی 2% میرفت بالا؟ 2% حتی دو برابر بشه. چرا سال 1373 ارز رفت شد از 27 تومن شد 180 تومن، 7 برابر شد؟ یک تکون نکردن قیمتا جای خودشون، برای که مدیریت کردیم، ما کردیم، الان مدیریت نمیشه. خب این میشه که من میخوام عرض بکنم، بنابراین اینا دستمون، این داریم اینا رو عرض میکنیم که حالا از چرا این نمیشه، اینا رو باید حل بکن که این حل بشه. خب این ساختمون و چیزه اگر مشکل داره زیرش رو باید تزریق کنیم، تقویت کنیم تا این بتونیم بار روز اشتغال کنیم. بانک هم همینه، الان بنکار چیه؟ بنکا شدن چی؟ بنگادار. همین مسکن ما چه کار بکنیم الان حلش بکنیم؟ آقا 20% مالیات بهش بدن. الان ما کارخونه مالیات میبندیم که داره کار میکنه. ارزش افزوده مجلس قانون گذاشتی. قانونی غلط. کسی کار میکنه 10% بیشتر درآمد میاره، ارزش کارش تعطیل میکنه، میره زمین میخره، میره مسکن میخره. میخوابونه. خب مسکن که بعد از انقلاب شما نگاه کنید رکود داریم، اما دو مرتبه وقتی رونق میشه ادامه میده. هیچ وقت کاش نداشتیم. یعنی اطمینان نرخش هم خیلی درسته. یعنی نشون میده قوی اقتصاد و درست عمل. اما حباب ایجاد میشه. ما اینو نباید در نظر، اینو باید در نظر بگیم رنج رو. خب چی شده؟ اگر وقت میره ولی مسکن خریده 3 میلیون مسکن، 300 میلیارد دلار فقط مسکن خریده شده. تو دولت اگر 200 میلیارد کل رو بیاری بالا نمیتونی کنترل کنی. مگر چی؟ اینا رو حل کنی. 20% شما الان همین تصمیم بگیره دولت، چرا نمیگیری اینو بعد حل بکنی؟ 20% مجلس دولت بدون که مالیات بر ارزش افزوده بگیره، میگه مالیات بر مسکن، مسکنای خوابیده. کسی 5 تا 5 مسکن هم داره مال خودش. بالای 5 مسکن رو تا 50 مسکن 25% میگیرم. تا 100 مسکن 20% میگیرم. 25% همینطور میره. عرض کنم موضوع چی میشه؟ مجبور 5 سال میره سراش، مجبور یا بفروشه یا اجاره بده. خب یعنی چی؟ یعنی قیمت مسکن میاد عادی میشه، زیر قیمت که دیگه نمیره که. و میشه چی؟ میشه عرض کنم حضورش که اجاره میشه عادی میشه. نمیکنیم این کارو. خود بنکا نمیذارن این کارو بکنیم. خود دولت جاهای متاسفانه باید جدی بگیریم نمیگیریم. مجلس جدی بگیریم نمیگیریم. اینو بحث حاشیه. مالیاتشو تنها بگیریم ببین 20% مالیات هم مسکن رو بگیم، 20% اگه کف بگیریم بالاتر نه. ولی اگه 30% هم داریم فلان بالای 60 میلیارد دلار ما مالیات بعد از اینا بگیریم. بیش از بودجه نفتمونه که درآمد نفتمون. نفت بذاری کنار اصلا تحریم صفر. همین رو بیاد کنترل کن. اینا رو باید حل بکنیم. عرض کنم وقت چیه؟ مسکن اگر بنگ ها هم ببین اگر بخواد سیستم مالی بشه اونم راه داره. همین جداگانه از من بپرسیم. جداگانه چطور باید بنگ از بنگاداری در بیاد؟ این که رهبری فرموده. رئیس جمهورم داره میگه. اما میگه چرا شدن؟ خب از من چرا شدن دست تو بعد انجام میده. راهش همین است که ما میگیم. دوباره انجام بده. اینا رو در جلسات مربوطه که رسیدیم به بحثای نشست بعد سیاستامو کلا میخوام بحث کنیم. اما ریز مثلا سیاست مالی، سیاست پولی، سیاست مالیاتی. تمام معتقدم دو چیز رو باید حل کنیم اگر میخوام شروع کنیم کارآمدسازی. حالا اینا اسم گذاشتن کارآمدسازی نه کارآمدی. ما چگونه میخوایم اینا رو بکشون به چی که تو کشور کارآمد بشه؟ گفتم اول داریم تبیین میکنیم، بعد ترسیم، جلسه بعد نشسته چیزی. بعد چه از کنم حضور شریف ترویج باید بکنه، تحقق پیدا بکنه. اگه تو تحقق پیدا نکنه اینم یه فکر کنیم بهترین الگو هم باشه، بهترین ترم باشه، پایشی صورت نگیره انجام نمیشه. حالا ما چیه؟ ما اینجا نشستیم، ما که متولی اول آخر نیست، از رهبری مسئول، مجلس مسئول، نهادهای مسئوله. ما هم رهبری به ما واگذار کرده. همینطور که الگو رو الان نوشتیم داریم چیز میکنیم، الگو کارمندیم داریم همین کار رو میکنیم. اما این بعد میره چیز مقام رهبری، این بعد ابلاغ میشه که اجرا بشه. بعد ما پایش کنیم و اینجا شما در حقیقت اتاق فکر این کارا هستید که پایش بکنیم که ببینیم داره جلو میره. اما شما عرض کردن جلسه جداگانه یا جلو از جلسه مثلا بانک رو بپرسید چطور میشه بانک بشه. هیچ مشکلی ما نداریم. بانک سودش باید باشه، بله سودش باید باشه. ما قرار نیست سود به حساب زیان بده. استثمار تثمیر اصلا اصل خواجه نصیره. سرمایه‌ای که تثمیر نداره مثلا اون فلجه. مگر دنبال سود نیستیم؟ اما دنبال سوداگری و سود نامشروع مشکل ایجاد میکنه. سود متعارف 2%، 3%، 5%. شما این همه ساختمون که میسازن فکر میکنن برای بانکه، اینو نه، سرمایه میخوابونن قیمت افزوده پیدا بکنه، نه برای عرض کنم. جلسه آیه خدا به آیه نوربخش بودن گفت ما اینقدر سرمایه بانکی. گفتم شما آیه دکتر نوربخش به چه قیمت شما این رفتین ساختمون خریدین؟ ساختمون قیمتش اضافه شده. بگو چقدر وارد تولید شده به من بگو. توش مون گفت نه تو تولید وارد نشده. بعد معاونش هم آیه دکتر داوودی بود که بعدا شد معاون امن، اومد گفت یک ریالم چیز نشده. رفتم من بودم با آیه چیز، آیه تقوی که مال ائمه جمعه بود و مثلا امن الان کجا رفته، جاده کشاورز رفته. منو ایشو بودم با آیه دکتر، گفتم آقا این که میگی فلانه ببینید اینا. اما اجازه بفرمایید اون موردی که خبرنگار محترم حوزه، بله همه اینا هستش، اینا به سامانی است گفتیم قبلا چون جلسه قبل صحبتای شده. کشور ما نوسان داره، نوسان واسه نابسان بلا تکلیفیه. این مشکلمون اینه، ما بحران نداریم، آسیبمون ما بلا تکلیفیه. چون الان همه کارافنا نگاه میگن کار نمیدونم چه کار بکنم، نمیدونم سرمایه‌گذاری کنم نکنیم فلان. اینه عرض کنم چرا تصمیمات خلسا گرفته میشه، چرا تصمیمات خلسا گرفته میشه؟ برای اینکه برمیگه الگو ما نداریم. الگو که باشه چی؟ پلکانی رفتار میشه. هر دولتی میاد پله بعدی رو میذاره میره بالا. الان دولتی میاد چیه؟ دولت صفر شد. قانون اساسی داریم ما. سیاست راهبردی رو داریم. اما این وسط الگویی که چیکار میکنه، مثل الگوی فرش باف میذاره جلوش، این فرش باف که میره فرش باف بعدی میاد و الگو دومه. ولی فرش باف رو سلیقه اگر باشه، نه این فرش نش میشه بافته رفته نیومده. اون بعدی میاد رو سلیقه خودش درست میده. فرش فرش نمیشه. اما اگر روی مدل باشه، رو الگو باشه که جلوش گذاشته، این فرش باف که رفت فرش باف بعدی میاد ادامه. الان دولت بعدی که میاد باید پلکانی بشه، پله بعدی نه میشه خراب میکنه، دوباره صفر شروع میکنه تا بیاد چیز بکنه، دو پله رو بزنه دولت بعدی اومد. این مشکل کشوره، همین که دوستان میفهمن این نابسامانی ایجاد کرده، این تداخل وظایف ایجاد میکنه، همین که فرمودید همه اینا درسته، این که شایسته سالاری نمیشه که و مانند اینا. و نهایتا دولت همه کاره هیچ کار است، دولت همه کار است، یعنی میاد چی میگه؟ من میرم مسکن بسازم. عزیز من تو چرا مسکن بسازی که؟ پیمانکاری بکنم. چرا پیمانکاری بکنی؟ تو باید معمار باشی. از اون طرف بانک رو میذاره به حال خودش، واردات صادرات رو میذاره به حال خودش. خب باید دولت چه کار کنه؟ دولت معادل تعادل برقرار کنه، نه تنها نظارت کنه، باید تعادل در جامعه برقرار کنه بین عرضه و تقاضا، بین نرخ سود و فلان. اما این دولته که باید این کارو بکنه. دولت مثل مغز تو بدن ما چه کار میکنه؟ اون تعادل برقرار کنه. این تعادل دولت باید برقرار کنه. حالا انشاءالله در بحث کارگزاری که وارد بحث سیاست شد، میگیم دو تا چیز رو باید حل بکنه. یک، دولت نقشش کارگزار باشه. الان هم یا کارپرداز یا کارگزینه، این دو مدل مشکل برای کشور. اصلاح میکنم، دولت کارگزار یعنی سیاستگزار و سیاستمدار، اعمال سیاست و نظارت کنم جز لوازم بشه. دولت از نظر ابزارش هم کاملا داره، اما جدی نمیگیره این بحثا رو. تو کارآمدی اگر بخوام، نقطه آغاز ما دولته که دولت اگر اصلاح شد بقیه رو اصلاح میکنه. اذا صلح صلح چی؟ دو دسته هستن اذا صلح صلح. یکی العلمای، الان علما شما هست، همین بحثاست، الان داره اصلاح میشه دیگه، داره میفهمی کارآمدی چیه. حالا دولت باید چه کارو، حکام باید اجرا بکنن. اما بازم امام صادق فرمود العلما حکام السلاطین، یعنی این اول باید چیز بکنه، نظر بده که اون اجرا بکنه. لذا خواجه نصیر میگه، هم میگه عالم سیاسی طبیب عالم است، شما طبیبین. یعنی اینا رو میگیم، همه ما دردار میدونیم، اگر دردار نمیدونیم همه میرن پیش پزشک. این پیرزن روستایی هم که میره بالا میگه میدونه درد رو احساس میکنه، اما این طبیبه که میفهمه این درد چیه، علتش چیه، راه حلش چیه دیگه، اون نمیدونه اینا رو. ما الان برادر عزیزان اینا رو ما اول روزا گفتیم نیازم نیست اینا رو خیلی مطرح، اینقدر چیز کردیم که خارم گفت اصلا جلسه انتقادیه. نه انتقادی نیست، بعضی وقتا مجبوریم درد رو بگیم که چیه، اما ما هم درمان ارائه بدیم، اول تحلیل بکنیم که درد چیه، علت این درد چیه، دواش چیه. حالا دارید این نگاه اینطوری میکنیم، فیزیولوژیک آناتومی که نگاه ظاهری نیست، اینا همه رو ما میدونیم هست. و فکر میکنم بنده بیش از بعضی دوستان نیست، درگیر عمل بودم و هستم، تو عملم هم دستم تو عمله، اینا رو اشراف داریم، اطلاع دارم، همه ما احلم دارم
به مستر از اتالی جسارت نمی کنیم. بحث ما اینه که این مباحث که شما میکنید تقریبا مورد اجماع همه هست، یعنی اگه از 80 میلیون شما بگید
شما توحید سیاسی رو عرض کنم، مادیات و معنوی رو تو چطور با هم جمع کنیم، کجا تو چیز دارید؟
نه بین ملت
شما عدالت رو با یعنی پیشرفت بین... اصخایی میکنم بره. عدالت پیشرفت تو دنیا الان قابل جمع میستن، تباین داره. شما اولین الگو رو مطرح میکنم، اصخایی میکنم، نیست، اینطور اشتباه نکنید. اجمالی تو ذهن ما هست، اتفاقا خود این جهل مرکب برای ما ایجاد کرده. فکر میکنیم میدونیم، نمیدونیم.
یعنی اینکه امنیت خوبه، رفاه خوبه، کسی هست که بگه امنیت خوب نیست، کسی هست بگه رفاه خوب نیست، کسی هست بگه که مشکل اینه که الان میگن اینا رو چجوری تو جامعه ایران اجرا کنیم.
نه 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 نه، اول امنیت، بعد باید بگیم امنیت چیه، عدالت چیه، چیزیشو بگیم، بعد چگونه وارد بشیم. اگر نکردیم طرف بیاد اختناق میکنه، سرکوب میکنه. همین که فرعون انجام میداد، گفتش وقتی موسی آمد گفتش بله من کل اینا رو عمران کردم، آبادی کردم، امنیت برقرار کردم. گفتم همین اینا رو کرد، ولی تغییرش رو کردی. این امنیت نیست که، امنیت ظاهریه، غیر از امنیت باطنیه. چیز عرض کنم حضور شریف شما، وزیر عرض کنم حضور شریف صنعت و تجارت کره جنوبی یه چیز بغل من نشسته، بعد میگفت که حالا یه بسیار مطرح کرد، مثلا کشور شما، من دوباره اومدم فلان بهمان، بعد من مشکل کشور ما چیه؟ گفتم مشکل کشور شما استرابه، همین چیزی که اینجا ماسی داره استرابه. گفتم مردم تو، منم بعد از اون رفتم تو مترو، رفتم توی خیابونات و تو بازار تو گشتم غیر رسمی، مردم تو اینطور راه میرن. ببین اون میفهمه چیه. وقتی من اینو گفتم که اینطور استراب دچار کردن، یعنی به عبارت شما استرار داشتن، فقیر بودن، از فقر در آوردیشون، از استراب به استراب دچارشون کردی. مسترن
تو جمهوری اسلامی که حداقل اینجوری نیست. بله. تو جمهوری اسلامی نه. که مبانی ما اسلامی همه اینا
نه.
هست مبانی مشکل نداره.
اتفاقا اصلا دست گذاشت رو ایران، گفت من دوبار اومدم ایران، رفتم اصفهان، رفتم کوجا که تلکابین، گفتم تویتر، گفت رفتم اونجا قبل از وزارتم، گفت مردم خیلی آرامن. اینو البته اون زمانو الان خیلی ما دچار مشکل شدیم، سال مثلا 96 رو، میگم مردم خیلی آرامه، پلیس هم نیست، کسی هم کار به کسی نداره. نظام بودی؟ حالا شما اروپا رو نگاه کن، ولی زار پلیس نیست، ولی ببین یه طرفه بنداز اینجا از زمین و آسمون پلیس میریزه، کجا نمیدونیم. بعد که من به ایشون بعدن گفتم، گفتم شما چیز کردین، اگر کل ارتش رو کنه پلیس بیارین تو خیابونا بزنین، نمیتون مشکل حل کنه. شما مشکل امنیت نداری، شما مشکل آرامش داری. ببین همینه که اندازه گفتمش، همین اندازه ها. گفتن مردم تو اینطوره، ببین برگشت اینطور به طرف من، یور سرسنلی قربان عالی جناب، اینطور خیلی آدم با ادبی هست. وزیر صنعت تجاری، وزیر قبلی صنعت تجاری قبلش اینجا نشسته بود، وزیرش دو وسط دو تاشون قربان عالی جناب، راه حل ما چیه؟ ما گفت ما رهبران متوجه شما چی رو متوجه شدم، یعنی من فهمیدم تا پسخونهشون رو دیدم. بعد اون گفت که ما رهبران کار وقت، ببین اون زمان 160 میلیارد دلار ذخیره ارزی داشتن، ما یک دلار نداشتیم. گفتمش دبا برای ما چیز مگه ماشین برای کالای دیگه صادر میکردن فلان. بعد گفتمش که شما عرض کنم حضور شریف، گفت قربان ما رهبران کار وقتی دورم جمع میشیم نسبت به آینده نگرانیم، بعض وقتا وحشت میکنیم، همون وحشت میکنه، مردم عادی نمیدونن ولی اون وحشت میکنه، میدونه چیه. من وحشتشو دیده بودم، بهش گفتم آقا این وحشت رو دارم میبینم، اگر کل ارتشو بکنی پلیس بیاره تو خیابون نمیتون کنترل کنی. بعد مثال زدم از کی برش فکر من از کی، گفتمش یه دانشمندی، گفت رامو چیه، راه حلمو چیه، قربان چیکار باید بکن. همین اون میفهمه و میپرسه. ایران میای میگیم شما میگه چی چیه این مسئله، اصلا ما توجه نمیشه. بعد آقای دکتر لکزا یک بار خدمت شما عرض کردم، بعد من گفتم یه دانشمندی داریم به اسم ملا صدر شیرازی، میگه دین روح سیاسته، شما اومدی سیاست رو حل کردی اما روح بهش نداری، روح نداری. گفتم شما مثل که برج بلندی رو ساعت 30 سال روش کردید اروپا، چون از من پرسید خلو شما اروپا رفته بودن، اروپا رفته بودن کره جنوب، خطب شمال خطب جنوب دور زده بودیم اومدی بود اونجا، اینا همه سازمان ملل و اروپا و اینا، گفت ما رو کجا میبینید؟ گفتم شما تکاف کردین اما 30 ساله روش کردین، اروپا 300 سال روش کرده، نهادهای جدید پیدا کرده، الان دیگه داره یواش یواش داره سرعت کم میکنه، شما دارید شتاب میگیرید. اما به شما میگم اروپا 300 سال نهاد سنت‌های جدید شکل گرفته بود براش، شما سنت اگر شما دوچار بحران بشین نمی‌بینید 30 سال گذشته، آقای وزیر میرین 100 سال عثمان 300 سال گذشته میرین، خیلی ناگهانی که بعد 1996 بعد 8 ماه بعد اون بحران بزرگ به وجود اومد. نه من پیش بینی کردم، گفتم بحران دارید شما در پیشه، بله گفتن 150 میلیارد دلار ما ضربه خوردیم، همین کره اعلام کرد. آقای مهاتیر محمد گفت ما یک شبه 30 سال دستاوردمون رو بردن، همین ما اینا رو گفته بودیم که آقا اینا من دارم میبینم، اما فکر نکنید اقتصادیه، ظاهرش اقتصادیه باطنش این مسائله. بعد عرض کنم حضور شریف گفتم یه دانشمندی داریم اینو میگه، بعد گفتم یه دانشمند دیگری داریم حاج مولادی سبزواری تفریزی زده روی شری زده، میگهش که اهل تسانو فکر میکنم امنیت با پلیس با شرطه تامین، امنیت ظاهری، امنیت باطنی با ایمان انجام میگیره، با امنیت بعد مثال زدم براش، گفتم ببین ما یه روزایی داریم همین، گفت ما نمونهش که شما دیدی این ربطی به کارهای ما نداره، ما این زیرساختای فرهنگی داریم، گفتم نمونهش روزایی داریم عاشورا تاسو است، بیشترین حضور مردم است و احساسات شور در اوج، و معمولا وقتی احساسات میره بالا حضور پیدا میکنه تو دنیا آسیبا بالا میره و همون میزان با شدت بالا میره، این نرمی داره. شما یه فوتبال میذاریم چیز میشه، میشه چند حوادث ایجاد میشه، این همه آدم میاد با اون شور و شعور، اون شور عرض کنم، ولی گفتم احتمال حتی اون زمان دزدها هم دزدی نمیکنن، اصلا به شدت آسیبا میاد پایین، نشون میده ما چیز دیگری داریم. این به اون میگفتم ها، ببین عزیز من اون که اقتصاد کره که سامسونگ و فلان که همه بازارتون فتح کرده مدیرش بود، اون که 160 میلیارد اون زمان دوران ارزی داشت، اون زمانی که فقط ماشین دوو تو ایران بود، دوو یه امپراتوریه، از لباس میسازه تا کشتی و هواپیما، ما فکر میکنیم مثلا اینه، من تا اون زمان فکر کردم مثلا این بعد ما عظمتیه، بعدن بعضی کالای مسکن و خیلی چیزای دیگه داره، دوو خیلی چیز عظیمی است. ما همین دوو شما مقدمشو بر سنگای فرش به حساب سنگای کره از فرش انسو مقدمه زده برای ایران زده، شما نگاه بکنید چون چیز داره نسبت به اینا، اینا ایران ظرفیت‌ها اینجوری داره، مادیش اونا دارن. بنابراین عرض کنم حضور شریف شما با همین احوال وقت میگفتم آقای دکتر اون درک میکرد چرا تو به مشکل رسیدم، مبتلا به شده بودن، متنابهش شده بود، بحث بانکش و بحث اینا نمیگفت، چون اینا رو بوده که اینا رو میدونست که مطلبش چیه. بنابراین اینا رو دقت کنید، این که میگیم آرامش خیلی بحث جدیه، اجازه بفرمایید در حد همین بسنده بکنیم، اما جای بحث داره. حالا دوستان فرمودن هم محبت آرامش فلان، اتفاقا برند ما اینه، اگر ما اینو انجام دادیم، ببین اینو بگم خدمت شما، چین الان ابرقدرت اقتصادی شده، طبق پیش بینی ها هم من قبلا هم گفتم، الان هم خود امریکا رو شور راه بردیم 1923 قرار بوده ابرقدرت اقتصاد اول اقتصاد دنیا بشه، میشه 19 میشه. الان تولید ناخالصش 3.5 تریلیون از امریکا 2 تریلیون منفیه، ترازش منفیه، این 3.5 مثبته، چین الانش اوله نظر ناخالص، خالص اما ناخالص هنوز امریکا بیشتره، بعد چین، بعد الان 1920-19 گفتن میشه اول و چین میشه دوم، امریکا میشه سوم، تولید ناخالص. حالا چون بحث اقتصادی داره میکنه به چیزی، اما همون شورای راه برده که اینا پیش بینی کرده میگه 1930-2030 چین فرو میپاشه، چین فرو میپاشه، مثلا گزارش تحلیل هاست، خود اینا هم وحشت کردن، خودش هم میدونه، ما گفتیم عرض کنم حضورش که اینا اگر اینا رو حل نکنه مشکل پیدا میکنه، چین فرو میپاشه عرض کنم، ولی به ایران که رسیدن گفتن ایران نه هست، اما برای خودش باید با نرمای جهانی یه مقداری هماهنگ بکنه، اینا بس با. امیدواریم که مثلا با نرمای جهانی چیز بکنه. میخوام اینو عرض بکنم، پس این که ظاهرا گنده بشه و کمیات و فلان این مفروضه. حالا خواهر محترم گفت رفاه و اینا رو، رفاه که ما عرض کردیم اینا جزء اصلا یک بود آسایشی داره و آرامشی داره، اما با توجه بکنیم اگر اونو تأمین نکردیم، اونو از دست دادیم، این نیست که فکر کنیم دو مرتبه میتونیم به راحتی احیاش بکنیم. شما اگر بانکت رو حتی تعطیل کنید دو مرتبه ممکنه است، مثلا فلان دو مرتبه فلان، اما اونو از دست دادی اصلا امکان نداره، به همین راحتی از دست داد. خیلی دور بردن، سرمایه راحت جمع نمیشه. اما واقعیت قضیه دنیا اصلا دنبال این، چرا دو مرتبه محبت در دنیا در سیاست وارد شده و دوستی؟ برای همینه که احساس هم خلأ دارن میکنن. اما از کجا باید اینو بگیره؟ قطعا جز رای از چی؟ رای از دین وجود نداره، رای دیگه نداره، منبعش محبت فقط دینه. چرا؟ برای عقل همون چیز میکنه آدمو، علم هم که همین کار میکنه سود میکنه، دنبال سوده دانش، عقل هم چه کلی چیز میکنه، این وحی و دین کدوم هم چیز این میتونه محبت. عذرخواهی میکنم اگر تونسته باشم یه مقداری جواب داده باشم. حالا دانش رو قلعا باید تبدیل به حکمت و عمل بکنیم. دوستان فرمودن دولت که من اشاره کردم درسته، اون کل ما حکم العقل حکم بالشرع، برای این که عقل همین رو میگه امنیت ضرورت داره فلان، اما حدود چیه؟ حدود امنیت چیه؟ ایمان امان کدومه؟ یا امنیت ظاهری میخوام به قول خواجه شیخ حاج ملا صدر با شرطه میشه امنیت رو برقرار کنه؟ نمیشه. شما امنیت نمیدونم اقتصادی رو با پلیس میشه انجام؟ نمیشه. بپذیریم که بله اونا برای موارد جزئی و عارضیه، اون کاری خاص خودشو میطلب، اگر امنیت اقتصادی و امنیت فرهنگی بخواد ایجاد کنه، امنیت انتظامی داریم و تازه انتظامی اجتماعیه، امنیت اطلاعاتی داریم، امنیت دفاعی داریم که اینا همه من مقدارش آوردم، اینا هر کدوم سازوکار خودشو میطلبه. بنابراین این که امنیت چیه، اما خودش چیه، امنیت رو ما میفهمیم ضرورتش رو، همه هم میفهمن با سواد و بی سواد و قدیم و جدید، اما حدودشو مطلب داریم. اسلام وحی میاد چیکار بکنه؟ بگه این امنیتی که میفهمی اینه، اینو انجام بده امنیت برقرار میشه. آرامش رو همه میفهمن اما دچار غفلت میشه. آرامش رو میگه اما آرامش چیه؟ آقا فکر نکن با پول و با قدرت و با ثروت و شهرت آرامش پیدا میکنی، اینا آرامش رو تا دست میدی، اما چیه؟ فقط با یاد خدا و علاوه ذکران این میشه. اما ذکر خدا فقط لقلق زبانه، نه تو زندگیمه که، زندگی اگر خدایی شد آرام میشم، حلال شد آرام میشم. یک کسی یه روز به من میگم ثروتمندان همون بزرگی که عرض کردم، البته آدم خیری بود، خیر نبود، خیر بود، حلال چی نبود، به من میگم آیه صدر، حالا سکه رو زده بود قبل از مرگش، یک سال بعد روزی بعد از دنیا رفت، میگم آیه صدر من میگم میدونستم اینقدر کار نمیکردم، همه ثروت کردم برای چی؟ برای کی؟ گفتمش حاجی چرا تلاش نکنی؟ شما تلاش و کار بکن، فقط برای پول بعد شبنا کار نکن، حلال کار کنی. چون بارفروشی دار، بارفروش هم که متأسفانه بعضی وقتا در معرض این چیزا قرار میگیرن. بنابراین نه، راه حلال کار کن، شبنا کار نکن، حرام که جای خود داره. اینا رو آیا میتونیم اینا رو با چیز بکنیم؟ طرف میبینه، اما حالا این رو انتقال بده به بچه‌ش، میگه پسرم این پولم برای شما، ارثم فلان، بریم کارو حلال کار کن، راه چیز نکن، به درد نمیخوره، آخرش پشیمون میشه. قبل از اینکه بمیری تا جوانی داری کار میکنی. اینا باید گفتمان سازی بکنیم، فکر کنیم همینطور نه نمیشه. اصخایی میکنم قسمت دوم که داریم وارد چیز شدیم، اجازه از ما قسمت دوم اگر نکته خاصی دوستان سرکار خانی که فرمود رفا رو من عرض کردم، ساختار رو که جناب آقای نوری فرمودن که ما هفته آینده عرض کنم حضور شهر بس خود چیز رو داریم، ساختار رو داریم.
موضوع عدالتی که اومده یا موضوعات دیگه اومده، اون اندیشه شما مزیل چیه؟ من عدالت رو میدونم مثلا.
خب
مثلا
دو مطلب است، یکی بله اینا که ما...
برای همین من اعتراض میگم، میگم که این زیرساخت شما یه زیرساخت عمومی همه جا هست.
بله.
اگر من متن شما رو داشته باشم،
بله،
یک نقد موشکافانه می‌نویسم. بله. مثلا این عدالت اینجاش درسته، اینجاش از نظر من به این دلیل بنده درسته.
حالا اون چه مثلا بازم اجمالی ان، مثلا این همه بحث رو توی 50 60 صفحه الان کلش که چیز شده، من بنده شده 55 صفحه. خطر شرح نیاز داره، بس نیاز داره. اما در این حال اون زمان بود برای همین آوردیم. مثلا عدالت اونجا مطرح کردم، گفتم از کجا این کدوم عدالت؟
بله. میخوام بگم اعتراض من به خاطر اینکه من نمیدونم منظر دید شما چیه.
آقای رضا لجزایی در حقیقت چیکار کردن؟ گفتن چون نمیشده کلشو قسمت کل اجمالیشو به شما چیز
فهرستشو،
ولی متنش در اختیار شما، شما هر کدوم رو زمین 10 12 تا زمینه وجود داره. اونجا که نیاز بوده این مقدار به متن مراجعه بکنیم، اونجا گفته شده که به کدوم مراجعه، با این نگاه بکنیم. این نگاهش کجا وجود داره؟ اما به معنی است که بازم خالی از بی‌نیاز از توضیحه، برای همین حضوری تشکیل میشه. پرسش پاسخ باشه که اینا بتونیم توضیح بدیم. بعدش هم بازم بگیم خالی از اشکال باشه. اما به نظر میاد این مدلی که اینجا وجود داره، نقاط قوت مدل‌های دیگه رو داره، نقاط آسیب رو کمتر داره. همین. خب اجازه است من وارد بحث دوم بشم جای دکتر تکزایی. تکمله در این خط بحث‌های زیادی داریم، اما دو سه مورد رو که بی ارتباط با بحث دوستان نیست، میخوام اشاره بکنم. یکی ببینید کارآمدی هم طور که فرمودن ما فن کارآمدی است. اما فن کارش چیه؟ فن کارش اینه که آموزهای علمی رو تبدیل به راهبردهای عملیاتی میکنه. خودش عمل نیست، فن علم هم نیست. نه علم فن داریم، فن نه علم نه عمله، واسطه بین علم عمله. یعنی چی کار میکنه؟ علم رو عملیاتی میکنه، عمل رو مبتنی بر علم میکنه. فن کارش اینه. اینا فهم. پس این کارآمدی جز اینه، ما اینو داریم. اما اگر نتونست باشه اونا رو که حالا بحث کردیم، نمیتونم چی رو میخوام وارد عمل کنیم. پس نمیخوام صرفا بحث نظری بکنیم، نمیخوام صرفا بحث عملی بکنیم. عین جاری مثلا مسئله کشور، ولی همین که دوستان فرمودن اونا هم اینا بحث داره، اینا رو چیز کنیم حل میشه خیلی چیزو اگر واقعا جدی بگیریم. تمام با کارآمدی. ببینید فن کارآمدی هم فن فنه. خواجه نصیر مثال میزنه، کسب اجازه میکنه از معذر خواجه نصیر ثانی جناب دکتر یوسف راد که دو تا مثال رو اشاره میکنه. مثال جهانی میگه ببینید یک کسی رو ما تیر بهش میدیم، میگیم بزن به هدف، میزنه وسط خال. اینو بهش میگیم زوفن؟ نه. اگر دفعه دیگه دادیم بازم زد، دفعه دیگه هم دادیم بازم زد، اون زوفنه. اگر زد اولی زد تصادم ممکنه بزنه، ولی زد پل فاصله، این زوفن نیست. حالا تو کشور ما فن مملکت رو رعایت نمیکنیم. هر کس ما سلیقه‌ای این گرفتار اصلا نیست. باید چی مملکت داری باور کنیم که اولا یه علمه بعد یه فنه. تا باور نکردیم اصلا کارآمد معنا پیدا نمی‌کنه. کارآمد باید بیاد کمک کنیم که باور کنیم که مملکت داری هم یه علم هست. اولا علم داره، اما علم تنهایی لازمه، کافی نیست، باید تبدیل به عمل بشه. برای تبدیل باید تبدیل به فن بشه. فن مثل چی از ما؟ اون ساختاری که الان می‌خوام هفته آینده بحث بکنیم، ساختار اینه. ما یه قوه در بدن ما، هفته گذشتم اشاره جلسه گذشته ارزات امام این تعبیر رو داره، دقیقاً از ارزات امامه. ما یه قوه عالمه و عاقله داریم که چیه؟ مغز ما هست، قلب ما هست، نیروی دانشگاهی، نیروی حوزوی هستن. یه نیروی عامله داریم، چیه؟ عضلات ما هستن، عمل میکنن. اما یه نیروی مدبره داریم. مدبره کارش چیه؟ عقل و علم و تبدیل به چی؟ پالسای عملیاتی میکنه تو بدن ما. شبکه نخاعی رو ما میخوام طراحی بکنیم. اون ساختار نخاعی کشوره. مغز رو نمیخوام طراحی بکنیم، مغز مربوط به نقش علمی دانشگاه است، عملم نمیخوام چیز کنیم، اینا مربوط به اون، مربوط به بحث دولت اجراییش که اشاراتی میکنیم. ما میخوام شبکه نخایی رو طراحی بکنیم. دقت بفرمایید، اول میخوام طراحی بکنیم، ولی طراحی میخوام بکنیم عینن که پیاده نمیشه که، اما این قابل پیاده شدنه. شبکه نخایی ببین، شما یه مخچه‌ای داری، یه شبکه عصبی داری که چیکار میکنه؟ جناب دکتر معلم اطلاعات رو میگیره از سراسر بدن میده به مغز، مغز تصمیم میگیره میده به این، این چیکار به صورت پارس میفرسته که دست میبرم بالا تمام میکنه اینا رو با هم جلو میبره. شبکه نخایی ساختار منظور شبکه نخاییه، دقت بفرمایید. شبکه عصبی رو میخوان طراحی بکنیم، این باید طراحی بشه. الان ما خلمون تو اینه کشور. مثال دومش که میزنیم مثل چیه؟ مثل صفحه کلاژ. قبلا عرض کردم موتور قدرت داره، جمهوری اسلامی داره تولید میکنه قدرت، داریم بدو بدو هم میکنیم، عرض کنم سه شیفت داریم کار میکنیم. الان من پیرمرد سه ساعت دارم حرف میزنم، کجای دنیا این کارو میکنن؟ از صبح ساعت 5:30 دخترم بلند شد میگه 5:30 شما شروع کردید. 5:30 شروع کردم، دیشب هم ساعت 2-3 مثلا خوابیدم، 5:30 هم بلند شدم، یه جده به حال چند دقیقه هم وسطش استراحت کردم. کجای دنیا این کارو میکنن؟ اما چرا کار جلو نمیره؟ دولت، من وزیری داشتم مشاورش بودم، وزیر کار مشاورش بودم، ساعت 2 شب تازه نوبت مشاورش بودم، مشاور علمیش استادش هم بودم، حالا 9 شب فرصت پیدا کردم برم چیز میرم، هنوز کلی هم آدم نشسته و ایشو میدونستم 6 صبح 6 نیم صبح هر روز سر کارش. اون اتفاقا دوچار پرکاری هست نه کمکاری. اما مگر کار زیاد خوبه؟ کار کارآمد خوبه نه کار زیاد. امام صادق سلامی فرمود که آن روزتون سه قسمت کن، نمی کنیم 8 ساعت کار کنیم، 8 ساعت هم چی کار کنیم؟ هشت ساعت به خودتون برسید، 8 ساعت به خانوادتون استراحت داریم، 8 ساعت هم به خانوادتون، نمی کنیم این کار. وقتی 8 ساعت ما کار میکنیم، به جای که 8 ساعت من به اون وزیر میکنم ساعت 2 نشسته، 2 شب نشسته بود چی کار میکرد؟ نامه آقای دکتر لکزایی داشت مقابله میکرد، نامه کرمشان برای رئیس جمهور، گفتم آقای فلانی چرا نامه رو مقابله میکنم؟ گفت رئیس جمهور حساسه، اگر نامه دیگه که غلط داره میذاره کنار، میگه خیلی مهمه که غلط نداشت. بذارم مجموع گفتم یه وزارتخونه کلش وله، بعد وزیر باید وزارت کنی نه مدیریت کنی. وزارت نمی کنی، وزارت غیر از مدیریته، مدیریت غیر از کارمند، غیر از کار کنی نمی کنی. اینا تعریف نگاه، یکی از دوستان گفت درسته، اینا باید تعریف کنیم. ما در همینجا داریم چیه طبقه اندام مشغول، هر شغلی باید تعریف کنیم، شاخصاش چیه، چیه کار باید بکنیم. نمی نکردیم شاخص مشاغل چیزی رو اداری رو انجام دادیم. این کتاب ما نیاز داریم چیه؟ مشاغل سیاسی رو، طبقه بندی مشاغل سیاسی، بعد داریم طبقه بندی رو پیاده کنیم. تو وقتی میگیم کارآمدی باید اینجا بشه، یه کتابی خواهیم نوشت مثلا چطوریه که طبقه بندی مشاغل سیاسی، هر شغل کارویجش چیه، چرا استاندار همیشه قاطی، اینا رو باید حل بکنیم. درست دوستان توضیح، ولی راش این نیست که با فقط اینا درباره اینا مبانی رو حل بکن تا حل بشه. خب پس فن، بپذیریم فن. فن چه کار میکنه عزیزان من؟ علمی میکنه کارو، نهادینه میکنه. الان ما عملمون نه علمی است نه نهادینه است، البته علممون عملی نیست، عملمون علمی نیست، مدیریتمون علمی نیست، مدیریت تجربیه، ممکنه عالم باشه ها، اما غیر از مدیریت علمیه، مدیریت عالم غیر از مدیریت علمی، ساختار کاری ما علمی نیست، تجربیه. اینا باید حل بکنیم. من یه سخنرانی در اردبیل چند سال پیش کردم با دکتر فرنگ مشترک، مدیریت باید علمی بکنیم نه مدیران علمی بکنیم. مدیر علمی غیر از مدیریت علمیه، اینا باید چیز بکنیم که اونجا چیز شد. مثل دوم صناعته، کارآمدی صنعته، باید بپذیریم. صنعت چه کار میکنه؟ نظم میده، ارزش افزوده تولید میکنه. الان ما که دولت ما خب این ارزش چیز میکنه، فرصت سازی میکنه، فرصت سازی میکنه. خواجه نسیم مثال میزنه، دقت بفرمایید، میخواد اینو بگه که چطور میشه اینا رو تبدیل به صنعت کرد. میگه مثلا چون حالا قبلش میگه آقای دکتر میگه قبلش اصول رو میگه، بعدش هم اصول میگه، اینا باید رعایت بشه، قانونمند بکنیم، نظاممند بکنیم، تقسیم کار بکنیم که نگذاریم اینا رو. چرا؟ چون مثلا تشکل سیاسی اصلا نداریم. شما رئیس جمهور میاد خودش باید برنامه خودش که اصلا نداریم، کادرسازی نداریم، برنامه سازی نداریم، کشور گرفتاریشه. چون الگو نداشتیم، دو تا رو نداشتیم. اینو نداشتیم، ولی سیاست راه بردی رو هم قانون اساسا، ولی این عمل این دوباره کارو صورت میگیره. اینه که صناعت چیه؟ میفرماد که مثلا چون تخم مرغان رو در حرارتی مناسب سینه ایشان، سینه مرغان تربیت کنیم، یه صنعت کارش اینه. میبینیم که مرغ چطور تربیت شده، میبینیم مرغی حرارت پیدا میکنه، کرچ میشه، گرم میشه، این تخم مرغ میذاره زیرش، این حرارت بدن از حالت عادی میره بالاتر، شروع تبدیل میشه به چیز. ما تو صنعت چیکار بکنیم؟ همین از طبیعت تجربه بگیریم. صنعت میگه کار این کارو میکنه، ارزش افزوده تولید میکنه. بزنیم که پراکنده کاری کنیم، نه، این میشه که میگه همون کمال رو که به حسب طبیعت متوقع بود، مثلا میگه در حرارت مناسب سینه اون تربیت دهن، همون کمال که به سبب طبیعت متوقع بود و اون برآوردن جوجه است بدین تدبیر موجود شود و فضیلت دیگر با آن مقارن افتند و آن برآمدن مرغان بسیار بود به یک دفعه. یعنی باز کارآمدی میره بالا، شما جدا کار میکردی اینطور میشد، یه دفعه هزار برابر بالا میره، ده برابر اثر بخش میره بالا. چرا اونجا قرآن مطرح میکنه که علی عرض کنم حضورش چیز رو آیه قرآن، شما اگر 200 نفر بنده 2000 نفر چیز باشین، ده برابر میبره بالا کارآمدیتون. چرا میشه؟ مقدمات اولش رو باید بخونید. اینجا کارآمدی میره بالا، صنعت میشه، صنعت کارو میکنه. صنعت چه کار میکنه؟ تقسیم کار میکنه، تبادل کار میکنه، هم افزایش صورت میگیره، کارآمدی میره بالا. ما الان واقعیت قضیه مشکلات رو داریم. اونجا میگه کم منفعت قلیل غلبه فن کسر به اذن، یعنی چی؟ حالا بله دوستان میفهمن همه خوندیم فلانه، یعنی آقا اینرسی که سینرژی که صورت میگیره با چی صورت میگیره؟ فقط همینجا هم شدن؟ چی میشه که این میشه؟ اینو باید ببینیم، همینو بیاریم تو کارآمدیمون وارد بکنیم، نگاه جدید و نیازمندمون به این چیز بکنیم. عرض کنم حضور شریف شما و اونجا میگه یا ایل نبی حرز. حالا ما بعد کارآمدی اگر تحریز نکنیم که اصلا معنا پیدا نمیکنه، ترغیب باید بکنیم با قول خواجه نصیر، به قول فارابی که چیه؟ و ان یکن منکم عشرون صابرین یغلبون مئتین، 20 روبروی 200، یعنی 10 برابر بازدهی میره بالا. اما بازدهی که بس میشه، ما بازدهی رو قبول داریم، اما 10 برابر میشه هزینه، یک لال هزینه میگه 10 برابر هزینه در میاره. این با چی در میاد؟ با حرف در میاد، با شعار در میاد. میگه نباید این دو تا کار صورت بگیره. این که میگه عرض کنم حضور شریف شما ان یکن منکم عشرون صابرون، صابر یعنی چی؟ آقا نه فقط پای کار بمونیم، همدیگر رو تحمل کنیم. الان شما جناح هم همدیگر رو تحمل نمی‌کنید، همکاری داریم بدون که هم افزایی داشته، فرصت سوز. چرا؟ صبر یعنی چی؟ یعنی تحمل کنیم همدیگر رو. پای کار ما فکر می‌کنه فقط پای این نیست که، صبوری در تشکر در کار اجتماعی فرق ما با صبور فرد شخصی، واسه شخصیش این میشه. بعد میگه چیه؟ ان یکم منکم مئتون یغلبون الفن الذین اکفرون و انم قوم لا یفقهون. اونا اتفاقا تعمق نمیکنن، نمیفهمن، نمیشه. اونا بله بازدهی داره، مثلا میشه چی؟ میشه 90 درصد بازدهی بهره وریش، 80 درصد. اما وقتی میگه 10 بار 1000 درصد داره به شما میده، این چیه؟ نمیدونیم. کل این بهره وری رو که میخونی، رابطه خروجی و ورودی زیر 100 درصد. اما شما قرآن داره به شما میگه شما میتونید چیزو بازدهیتون چی باشه؟ 100 1000 درصد باشه. این دیگه قابل فهم نیست، اصلا کسی دیگه نمیفهمه، تو عوادل مادی نمیتونی بفهمی. چه میفهمیمش؟ میبینیم تو دفاع مقدس همین وارد شد، جنگ جانی رو مدیریت کرد. چرا ما الان وارد اقتصادش نکردیم؟ خب وارد کنیم پس نشون میده میتونیم انجام بدیم. خب اما این کارها باید صورت بگیره. حالا دوستان فرمان صبوری و این فرنگری نگیره، صبوری اینه که مثلا در معرض آسیب هستی صبر کنی، نمیکنی. اینا تعریف خاص خودش رو داره، مفصل هم هستن دیگه. اونجا تازه میگه چه؟ الان خفف علیکم، تازه به تو چیز دادیم چیه؟ چون میگم ضعف داری، بله شما کامل نیستی، همین ضعیف هستین. میگه چیه؟ یکم منکم معتون صابرتون معتین، حداقل 200 درصد میشه، 100 نفری با اما نفر 100 نفر باشی، نه 100 تا تک نفر. الان ما 100 تا تک نفریم یا 100 تا باندیم یا هیئتیم، سازمان نشدیم، صنعت نشدیم، صنعت که نشو ارزش افزوده میکنه. پس اینا یه مثالایی نمیدونم، مثال عینی ان. شما الان اینو بیارین، حالا بحث بعدی رو که اشاره میکنیم. و میگه یک به یک باذن الله و لا مع صابرین، نه و لا بالمس ناصابرین، هم دیگه رو تحمل نمیکنین، وای نمیسین، زود فلان شما بله معلومه چی میشین. حالا ما باید سازوکار ایجاد کنیم این تحقق پیدا بکنه، نه فقط بازم موعظه بکنیم، نسل نسل لازمه، کافی نیست. ساختارمون ساختار صبورانه باشه، قوام داشته باشه. شما مثل این چرخهای ماشین نباشه که میری ارتفاعمون کنده میشه. مقاوم درستش کنیم، استانداردها رو رعایت کنیم. استانداردهای کارآمدی مدنی ایناست، همینطور که استانداردهای کارآمدی فلان اوناست. خب و میگه بدین تدبیر و فضیلت دیگه چیه؟ مقارنت و اون برآمدن مرغان بسیار به یک دفعه که وجود امثال ایشان به طریق هزانت متعذره، یعنی به صورت طبیعی نمیشه، صنعت میاد با کمک فرمولای پیدا میکنی، میای تعمیم میدین، بازدهی رو میبری بالا که میگه به علت چیه فلان چیه، عیناً میگه برای اداره جامعه، عیناً همین مثالو زده که میگه فلانه و میگه برای اکتساب فضائل و مراتب سعادت نیل به اینها برای اینکه برسیم در علوم حکمت مقرر است که این کارا رو به صورت بگیم. میگه همینطور میتونیم اقتدا بکنیم به خدا، اقتدا میکنیم به طبیعت، از این مدل بگیریم بیایم کارآمدی اون رو ببریم بالا برسیم به اهدافمون. و میگه از این دو چیز باید که یا طبیعت یا صناعته، که میگه از کنون از این صناعت تولید میشه و مانند اینا حالا هست متنش. پس اینم نکته دوم. پس فن کارآمدی باعث نهادینگی کار میشه و باعث میشه که باعث علمی بشه و نهادینه بشه. الان گفتم ما واقعیت قضیه علممون عملی نیست، عملمون علمی نیست، نهادین هم کار نمی کنیم، ما سلیقه‌ای کار می کنیم، شخصی کار می کنیم. باید بریم از این سلیقه فراتر بریم، سازمانی برسیم و اگر می خواهیم کارآمدیمون بریم بالا که حالا خود سازمانشو وقت تو جلسه آینده خواهیم گفت. البته سومی مطرح کرده خواجه نسی که من اینو اگر وقتم کم ممکن بندازم آخر چیز، ابن خلدون دو مطلب اشاره کرده، یه مطلب کار فردی رو، کار جمعی رو، کار اجتماعی رو. اینو مطرح کرده که در حقیقت کارآمدی اینجا که معنی کارآمدی عمومی و کارآمدی کار اجتماعی مد نظر بود. مثال میزنه ابن خلدون، دقت بفرمایید، میگه اگر ما 10 نفر رو به صورت تک نفر فرا بخونیم، بگیم برین از جنگل چوب پیدا کنید، ببرین، بیایید اینا رنده کنید، تخته بکنید، بعد اینا رو عرض کنم سوراخ کنید، اندازه‌گیری رو کنید، مته بزنید، میخ بزنید، بعد رنگ بزنید بشه میز، یا بشه سریر به قول خواجه نصیر، سریر رو میگن، یعنی تخت رو، ایش میز رو چیز میکنه. میگه اینا 10 تا در روز میز تولید میکنه. چون چی؟ تک نفری کار کردن، جداگانه کار کردن. من مثال زدم این اینه که کارآمدش بالا میره، هر چی بره به این طرف اینم کارآمدش بالا میره، اما این چیه که کارآمد خوشو داره. میگه 10 نفر 10 تا میز تولید میکنن، این 10 تا میز به اندازه هزینه خودشونه، انرژی که هزینه کردن تولید میشه. میگه توسعه صورت نمیگیره. اما اگر بیایم به جای کار فردی ببریم اینا رو به طرف کار جمعی، بگیم 10 نفر با هم دور کار میکنیم، با هم کار کنیم، اینو میگیم کار جمعی. یعنی چی؟ همتون با هم مثلا 3-4 تا تو بره تو بیاره، تو پیدا کنی بیاره، 3-4 تا درنده بزنه، هر کی رسید کارو بکنه. میگیم میشه 15 تا میز در روز تولید میشه که 5 تا مازاد مثلا ارزش افزوده تولید، 5 تا مازاد تولید، نیازش هم 10 تا است، 5 تا مازاد میشه. و میگه اگر آیم بیایم اینو تقسیم کار بکنیم، کار اجتماعی تبدیل کنیم، یعنی چی؟ این 10 نفر رو تقسیم کنیم، بگیم یکیتون یا 2 تا تو فقط چوب پیدا کردن کارتونه، نه همتون یه دفعه 10 تا برین چوب پیدا کنید، 10 تا تو بیان چیز کنید، نه 2-3 نفر چوب پیدا میکنید میبرین میارین اینجا، 2-3 تاتون رنده میزنین، 2-3 تاتون معتم میکنین فلان، 2-3 تا یک تا مثلا رنگ میزنه میاد بیرون، میگه 30 تا میشه. جالب اینه که سن سیمون لوبولون هم که چیز کردن بعدن چیز آورده در تقسیم کار دورکام، در تقسیم کار ملیش آورده همین کار اجتماعی، میگه اینو تو کارگاه سنجاق دوزی، سنجاق قفلی اینا آزمایش کردن به همین نتیجه رسیدن، یعنی آزمایش اینجا شد، اینم فضای آزمایشی به شما میده. میگه باعث میشه که اگر کار شد چی شد جمعی شد 10 تا میشه 15 تا، اگر شد چی میشه 30 تا، این 20 تا اختلاف تفاوت توزیع هست. میگه 2 تا تفاوت صورت میگیره، خواجه نصیر هم جداگانه بحث کرده، جداگانه اینو اشاره کرد، متنشو آوردن برای دوستان، اینو خواجه نصیر خیلی قوی تر متن کرده ولی روشنتره که چی میشه 2 تا کار صورت، یکی کمیت میره بالا آی دکتر لغزه، یک کیفیت میره بالا. چرا؟ چون هر کسی دیگه متمسک شده در تقسیم کار و تبادل صورت گرفته. الان ما تو کشور ما واقعیت اگه تو این 2 تا کار ضعف داریم، تقسیم کار و تبادل، اگر میخوایم بریم باید ببریم به طرف چی؟ اون نظام که تقسیم کار درست و تبادل کار درستی صورت بگیره. من خدمت شما عرض کنم الان اگر ما آلمان رو بخوایم تحلیل کنیم، آلمان یه صنعت داره مثل یه ماشینه، تمام اجزاش مکمل هم دیگرن، خروجیش اینه که میبینید. ما هم اگر بخوایم ایران رو تعریف کنیم، ما صنایع داریم، هیچ کدوم با هم دیگه مچ نیستن. جالب اینه این صنعت، جناب دکتر معلم عزیز، این مواد رو نیاز داره، اینجا تولید میشه، رو دستش مونده، اینو وارد میکنه، اطلاع هم ندارن. جالب اینه 2 تا اداره کل دو دولتی در یک وزارتخونه هم دیگه اطلاع ندارن، اطلاع ندارن، بعدم رد میکنن هم دیگه رو. و اون که یه ماشین باید بشه، کشور باید بشه ماشین، اون ساختاری که داریم میگیم اگر نشه که فایده نداره که. حالا ما طرحشو میکنیم که قابل پیاده شدنه، اما همون باید تلاش کنیم گفتمان سازی کنیم، پایش کنیم، نگیم مثل ما کارمون چیه، دقت بفرمایید، ما کارمون مثل نسخه پیچیه، پزشک طرف اومده مریض پیشش، عرض کنم میگشت درد فلانه، میگن آقا اینجا مثلا قلبم فلان، میگن بابا قلب نیست، این مایچای چیزی که فشار داره میاد به قلبت، اینه فکر میکنی قلبته. مثلا میخوام، من مادر بزرگم رو برده بودم، پیرزن بود سنش مثلا 96 سال، بردم پیش دکتر، دکتر شوخونم خدا به رحمت خدا رفت، خیلی هم شوخی داشتن، به ویژه اون گفتش آی دکتر قلبم بریده افتاده تو شکمم، دستشون گذاشت قلبم برده افتاده تو شکمم. بعد دکتر گفتش که مادر قلب که نمیبره، اولا قلب اینجا نیست، اینجاست، دوما نمیبره، اگر ببره بیفته تو شکمت که میمیری. گفتش آی دکتر تو میفهمی یا من میفهمم؟ تپش قلب داشت، فکر میکرد قلب بریده. میخوام بگم بعضی وقتا ما مرض رو، دوستان میان مرض، بله میدونیم مرض رو که، ولی من پزشک مرضم، من باید تشخیص بدم چه مرضی، اولا این تبه، این تبه سرطان، بعد علت سرطان سل عرض کنم سرماخوردگی، اینا فرق مونه با هم دیگه، بعد میخوام تجویز کنم این تجویز ها مرسوس، این اگر اینو نکنیم تجویز نمیتونه بکنه، بیام سو تجویز کنیم. بنابراین اما نسخه تجویز میکنیم پزشکه، حالا دادیم دست مریض بره نره دارو رو بگیره، این پزشک مقصره؟ یا بده دستش بره عرض کنم موضوع طرف گوتو بشه، برو شوخی گوتو گوتو روزی یه خاشقان برو بالا، یا خاشق عرض کنم چای خوری. بعد رفتم گفتش آی دکتر علاوه بر این که خوب نشدم چیز شدم؟ گفتش چشم چیز بشه، گفتش خاشق چای خوری میخواست شربت بخوری نوک خاشق خورده بود تو چشمش، من چه کارت بکنم؟ بعد گفتم گفتم مثلا رفتم خاشق خورده بود، گفتم بابا خاشق بنداز بالا یعنی خاشق شربت بنداز بالا نه خود خاشق. گفتم من شکم درد نمی کرد، اومدم چیزی بدتر شد. بعض وقتا ما میریم دارو رو بر چیکارش بکنیم؟ ما ببین اینجا دوستان توقعاتمون مشخص بکنیم، ما اینجا اون نسخه بپیچیم. اول الان اومدیم گفتم درد چیه، علائم درد رو همه میدونیم، اما اول اجمالی گفتیم، گفتیم چیه خود درد چیه. ما دکتر کارش اینه، اونی که مریض می آخ فلانه، دکتر میگه آخ، خود نباید میگه آخ که، او دکتر بعد چی با آرامش حفظ کنه ببینه درد چیه، بعد علت درد چیه ترمون، بعد تجویز میکنه، تجویز میکنه دیگه، آیا مسئولم هست؟ بله دلمو میخواد، اما اینجا دعوت توجه این جلسات و ماها و الگو که درست میکنیم مسئول تجویز نسخه هستیم. حالا نهادهای دیگه مسئولن، همه عالم آدم که ما مسئول نیستیم، نه نمیکنم چیکار بکن نکنم، اما نسخه داشته باشیم یا نداشته باشیم، یه بار میگه نسخه نداریم، یه بار نسخه داریم، اون دیگه تو مشخص کار کجاست، باید بریم سراغش، آقا تو نسخه رو نمیپیچی، بعد آقا چیه یا نسخه دنبال نمیکنه یا خریده نمیخوره درست. ما گفتیم آقا اینو قبل از شام بخور، بعد از شام میخور، یک درمیون میخور، بابا گفتیم هر روز بخور این رو، اینم تجویز تا اینجا کار ماست، توقعمون روشن بکنیم، ما میخوام نسخه کارآمدی بپیچیم. بله بعدش که نسخه رو پیچیدیم میافتیم پشتر جناب دکتر لگزاز، همه ما ارخش بیشتره، سینه میزنم میام که اینا چی داروشم پیدا کنیم بپیچونیم نسخه رو و چی و بعدش هم بخورونیم کمک میکنیم. اما وظیفه ما، وظیفه کلاس اینه. پس این نکته چیز بود که در حقیقت کارآمدی ملی تو منظور عمومیه این هفت‌افزایی رو داره، ما طوری باید ساختار این هفت‌افزایی رو صورت بده. آخرین مطلبی که مطرح شد در عرضه یکی دو دقیقه عرض بکنم، ارزش افزوده هست که خود کارآمدی فنی مهمه. ببین الان دو الگوی رو ارزش داری، ارزش کالا به چه چیزیه؟ اولا ما یه ارزش تبادلی داریم، یه ارزش حقیقی داریم. ببینید عزیزان، ما الان با کارآمدی میخوام چه کار کنیم؟ ارزش تولید کنیم. از ارزش شروع کردیم، آخر کارآمدی میخوام به ارزش برسیم. چه ارزش تولید کنیم؟ ارزش افزوده تولید کنیم. ارزش افزوده ما چیه؟ بهسوستنه. این ارزش افزوده مونه. اما ارزش ما این داریم، ما یه ارزش حقیقی داریم، یه ارزش تبادلی داریم اقتصادی که بهش میگیم قیمت. یه آمپولی هست جام دکتر یوسف راد، این آمپول 1000 تومنه، 2000 تومنه، 10000 تومنه، 100000 تومنه، 1,000,000 تومنه. این بیماری مثلا قلبی داره یا بیماری مثلا قندش بالاست، این با اینو میزنه قند میاد پایین از بین نمیره. قیمت چقدره؟ قیمت تبادلیش مثلا 10000 تومن، 1,000,000 تومن، 3,000,000، 9,000,000، میگه بیشتر که نیست، حالا میگه 100,000,000، هر چی میخوایم بگیم. قیمت چیه این آمپول، این دارو؟ خب حالا چطور تعیین میشه این؟ این معمولاً هزینه که میشه درصد سود یا عرضه و تقاضا اون رو تعیین میکنه. که تو کشور ما که همین که تو اقتصادم تو سیاست همین رو داریم. توی فرهنگ هم ارزش فرهنگی همین رو داریم. عیناً همینه، فرق نمیکنه. مدلش یکیه. لکه اقتصاد چون ملموس ارز میکنیم که حس بکنیم. اما این ارزش فرهنگی هم دیگه هم تو ارزش تبادلی داره، ارزش فلان داره. ببینید اما این جان آدم رو نجات میده. جناب دکتر معلم. همین آمپولی که مثلا 100 میلیون هم حتی جان یه آدم رو نجات میده از مرگ، ارزش چقده؟ مثلا اون لیوان آبه. میتونیم حساب کنیم؟ حالا حساب کنیم اون کسبی مثلا امام خمینی باشه نجات بده دیگه چقدر میشه؟ اصلا اونو میگه ارزش حقیقی. ببین ما اقتصاد دنبال ارزش تبادلی میگرده، ما الان توی سیاست و کارمون باید ارزش حقیقی رو دنبال بکنیم. کسان جز اوناییست که به قول مولوی میگه کس نمیداند در این بحر عمیق سنگریز ارزش داره. اینا رو باید بحث بکنیم، اون ارزش حقیقی که دنبالش هستیم چی هست. مثلا عزت ملی رو نسبت به منافع ملی ما بیان منفعت رو تامین بکنن، عزت ملیمون رو مثلا تاخیر بکنن. مثلا صدام میومد کشور رو میگرفت تاخیر میکرد فلان میکرد، اما بله رفاه رو تامین میکرد. الان فهمید چطوری؟ چقدر مثلا چیز میشد، چقدر ارزش داره عزت ملی رو برای چیه؟ رو مثلا رفاه ملی. اینا رو مثلا بیاریم کنار بذاریم، اما ارزشایی که گفته شد اینا خیلی مسئله مهمی است. فکر نمیکنم مردمون درک، مردم خوب درک میکنن، عواممون درک میکنن. ما بعضی وقتا خواص دچار مشکل میشیم. من نمونه، من میگم نماینده مردم دارم، با مردم برخورد داشتم. بعضی وقتا وقتی عزت میام میگم اصلا تو نماینده عزت ما نمیخوام بیاری اسفال بکنی، ولی تو رو با خدا میری تهران عزت ما رو حفظ کن. کجا اشعای روستایی؟ همون اشعاری تنشون به من گفت آید دکتر لجزا، میگفت تو رو ما از ما شما انتظار نده بیاد بخونمون اسفال کن، ما مشکل داریم، هر مشکل اندو خرشناسی، اما تو رو با خدا میری تهران، تو کارتو تهران، عزت ما رو حفظ کن. نماینده رو نماد عزتش میدونی. الان همینطور فرمودن چقدر ما مشکلات داریم، چقدر در معنی عزت مردم رو چیز میکنیم، خود ماها نماینده ها، اینا رو باید حل بکنیم. پس بنابراین عرض کنم حضور شریف شما این عزت ها، اینا مسئله مهمی است که این عزت حقیقی واسه. اما یه مطلبی که هست، دو مدل متریک در دنیا وجود داره که ارزش کار رو تعریف میکنه. یکی سرمایه‌داریه که عرض کنم، یکی هم سوسیالیستیه که مارکس نمادشه، یکی که نمونش هم آوردم چیز سندش هم برای شما که تو همین کتاب چیز هم هست. ببینید لیبرالس های دکتر میگن چیه؟ میگه منبع ارزش افزوده تو کشور چیه؟ در حقیقت سرمایه است. برای همین سرمایه‌داری میرسه و سرمایه سالاری میرسه. الان سرمایه سالاری میشه، ترامپ نماد سرمایه سالاری همینه، همین کارا رو میکنه، سرمایه سالاریه این که سرمایه داری تبدیل به سرمایه سالار میزنه سیاسی. که چیه؟ میگه آقا سرمایه است که منبع چیه؟ ارزش افزوده است. اگر سرمایه نباشه هیچ کاری نمیشه کرد. سوسیالیستا و در اوجش کمونیستا و در اوجش مارکس و در اوجش مارکس و نهایت انگلز حرفش اینه که آقا این کاره و کارگر منشأ ارزش افزوده است. اگر سرمایه باشه، سرمایه چیکار میکنه؟ زمین میخریم، ساختمون میخریم، تجهیزات میخریم، مواد اولیه میخریم، اطلاعات میخریم. همه اینا باشه، کارگر نباشه چیکار بکنیم؟ هیچ فایده نداره. اینطور اصلا نیست جناب دکتر شریف لفظی. هیچ فایده نداره. ارزش ایجاد نمیشه، تولید نمیشه. بذار کارآمدی صورت نمیگیره، کاری صورت نمیگیره که باهات کارآمدی صورت بگیره. روبروش یه روبروش اون هستن که میگه اگر سرمایه نباشه هیچ کدوم زمین میشه خرید، نه مواد میشه خرید، نه کارگر میشه مزد داد. به نظر شما کدوم درست میگه؟ و ما تو بحث کارآمدی کجا دنبال کنیم؟ اساس کارآمدی بذاریم رو چی؟ یعنی کارآمدی آقای دکتر چه چیزی باید تولید کنه؟ منبع اصلیش چی باید بگیریم که بگیم منبع چی باشه، خروجی چی باشه؟ و به چی باید بها بدیم که بگیم ایشو کارآمده باید بهش بها بدیم؟ این دو مدل، اون که عزت امام میفرمایه تو وسط نامش این دنبال دو تا نریم، این دو مدل واقعا هر کدوم اشکالات خاص خودشو داره. غلط نمیگم، اما کاملا نمیگم، لذا نتونستن. دو تا مدل متریک وجود داره تو اما ارزش‌های تبادلی رو. خب ابن خلدون یاد یه شبیه سازی میکنه، میگه ما دو نفر رو میاریم اینجا، این طرف میذاریم، این طرف میذاریم، هر دو رو یک برلیان خام مثلا 150 قیراطی به دست این میدیم، 150 قیراطی هم به این میدیم که قیمتش مثلا 10 میلیون دلار، این هم 10 میلیون دلاره. خب سرمایه که ثابته، که واحد مشترکه. بعد اینا کار میکنن، هر دوش هم کار میکنن، یک بار روش کار میکنن که اینو پردازش بکنن، یه شکلی در اون مثلا گل روزی در بیارن. وقتی گل شد دیگه میره توی تاج پادشاهان و روش ملک ها و مثلا خانم الان می مثلا میذاره اینجاش، میاد مجلس. خب این چیه؟ این 15 میلیون دلار قیمتش، همین که میذاره ها، 15 میلیون دلار قیمتش که خانم می گذاشته اینجاش، بره تو چیز بکنید از خانم میذاره اینجا. حالا بعضیشو البته خیلی ساده است، حتی مصنوعی میذاره، ولی بعضیشو واقعا خوب میذارن. اونایی که خیلی خانواده ثروتمند اشرافی هستن ساده میذارن، حتی چیز مثلا مرواردی که میذارن مروارد اصل نیستن اینا، اما اونایی که نه جز خانوادهشون اومدن بالا میذارن. که رو کم کنی کنن. حالا این هست فرنگی. خب گذاشتیم ایشون و ایشون یه ما هم کار کردن روی ایشون، پردازش کرده یه گل زیبا به ما تحویل داده. خب قیمتش ارزشش 10 میلیون 15 میلیون دلار بود، چقدر میشه ارزشش؟ میشه 30 میلیون دلار. یه چیزی شده خیلی موزه‌ای شده دیگه، شیک نه شده اینطور اصلا. نه آیه دکتر معلم ارزش میره بالا. این یکی تا لحظه آخر کار کرده، اومده آخرین نقطه رو بزنه شکسته، 5 6 قطعه شده، شده قطعات من دخیراتی 6 قراتی 7 قراتی 20 قراتی، قیمتش رفت بالا اومد پایین به شدت شکست. اون 15 میلیون زیر 15 میلیون دلار دیگه نمیخرن شما، هم مجموعش خود دو تاشو که از نظر ارزش سرمایه که یکی بود، اونم از نظر کاری هم که انجام داده بود که یکی بود. پس چه شد که این بالا رفت اومد پایین؟ ابن خلدون اینو مطرح، اینو باید حل بکنه. علامه جعفری میفرمودن که مارکس تمام عمرش گذاشت اینجاشو سفید کرد، اینجا سفید، تمام عمرش گذاشت واقعا صادقانه کار کرد که همین رو حل کنه، نتونست. ما حالا چه کار باید بکنیم؟ به چی باید بها بدیم؟ ارزش کجاست؟ الان میگه شایسته سالاری، شایسته کیه؟ پول شایسته سالاری میاره، پول سرمایه سالاری در میاره، یا چی؟ یا عرض کنم دولت سالاری در میاره. کارگر میگه دولت دولت من، نه دولت سالاری ما مشکلمون حل میکنه، سرمایه سالاری مگر این مدل‌ها رو حل بکنیم. ارزش افزوده کی ایجاد میکنه؟ کارمند خود ارزش ایجاد میکنه. حالا چی شد؟ اون در حد از سرمایه که مشترک بودن، کارش هم که وقتی گذاشتن، انرژی هم گذاشتن مشترکن. و چی شد؟ اینجاست که قرآن میگه لیس للانسان الا سعی ارزش داره. فقط سعی منش ارزشه. سعی چیه؟ سعی اینه که من بتوانم اون تصوری رو که تصویر دادم در پیاده بکنم، عملیاتیش کنم. امام چرا ارزش داره؟ برای اینکه ایده ای داشت، خیلی دیگه ایده داشتم، ممکن لازم اون بالاتر. یا سعی صورت نگرفت، یا سعیشون مشکور نشون مجبور. اون چیه؟ بازم فنه، یعنی فن کارآمدی است که ارزش افزوده تولید میکنه، نه سرمایه. به سرمایه داری برسیم، کارآمدی سرمایه، اون کارآمدی رو همه بحثا رو میکنه، اما کارآمدی ببینید اینا درست کار اساسا و کارگری بحث سوسیالیسم، ولی در فضای سرمایه انجام شده این التقاط وجود داره، اینا حل نمیکنه برای شما. کارایی و کار و کارآمدی او ارزش افزوده است که ما بتونیم چیکار کنیم. حضرت امام میفرماید در شرح جنود عقل، من درس رو پس میدم خدمت جناب دکتر لعید، میگه مثلا مهندسی که طرحی بتونه اینو پیاده بکنه، اگه نتونه پیاده بکنه فایده نداره. این ارزش افزوده تولید میکنه، نه این دو مدل نیست. مدل ارزش افزوده، مدل قیمت گذاری، مدل قیمت تبادلی رو هم ما باید بریم بر اساس مبانی خودمون. و میگه این منشأ ارزش افزوده است. کارآمدی رو بس رو چی باید کار بکنیم؟ روی فناوری، اما فناوری فکر، نه فناوری تجهیزات و ماشین آلات و اینا. اینا جزء همون تجهیزاته، اشتباه نکنیم. ما بویژه ایران رو اگر میخوام کارآمدیش رو ببریم بالا، تمدن سازی کنیم، بعد از سخت افزاری و نرم افزاری و نیمه سخت افزاری بریم به طرف چی؟ فکر افزاری. اما کدوم فکر؟ فکر منزوی بشیم چیز کنیم؟ نه، فکری که ظرفیت وارد ورود به عمل داره. اینه که آخرین جمله رو عرض بکنم، پیامبر اسلام میفرماید که ساعت تفکر کل عبادتن سبینه، به اندازه 70 سال. کدوم فکر؟ بشینید در گوشه غار افلاطونی بندیشیم فکر ورزی بکنیم؟ این که مضمون نیست. فکری که مشکل بشر رو حل بکنیم، این فکری به عمل در بیاد، این فنه. این فکری که به تبدیل فن میشه، فناوری میشه، میاد فناوری رو تقلیل ندیم به مثل صنعت، رو سیاست هم صنعته، صنعت رو تقلیل ندیم فن رو به تجهیزات. این ماشین آلات اینا جزء مسائل اقتصادیه، چه سویسو چه لویسو اینا قبول دارم به عنوان ابزار و تجهیزات، اما چیزی که ارزش افزوده تولید میکنه در حقیقت اینه که ما بتوانیم این طرحهایی رو که داریم اولا جنبه عملیاتی داشته باشیم، دوم بتونیم راهبردی رو ارائه بدیم که قابل پیاده شدن باشه. ما مسئول عرض کردم اینجا پیاده شدنش نیستیم، اینا رو ولی باید چطور باشه که قابل پیاده شدن که بعد وقت بعدش ادامه بدیم دنبال کنیم. عذرخواهی میکنم و صلی الله علی محمد و آل محمد. خیلی عذرخواهی میکنم، خیلی طول کشید.
خیلی ممنون. بر محمد و آل محمد صلوات.
یعنی عذرخواهی میکنم توسعه انسانم اونجا آخر نوشتم، این ایران رو اخوام ببرم به طرف پیشرفت. ما هم زن مواهب قوی هستیم، یک دهه روی آبخا کار کردیم، یک دهه روی نفت گاز کار کردیم، الان ببینیم رو بسیار دانش بنیاد باید بریم به سرعت فکر بنیاد اگر میخوام توسعه خاص ایران و الا نفت و گاز اینا رو عربستان هم داره، اما آدم های ایران رو نداره. ایران که میگیم اینه. دوم چیه؟ از نرم افزاری اینا فراتر باید بریم، فرا نرم افزاری بریم، تا حالا فرصت نشد نمونه‌ای رو ارائه بدیم که اگر بریم اصلا درآمدی که ایجاد میکنه خودش تنها اقتصادش ها، اشتغالی که ایجاد میکنه اصلا به این شکل میتونیم اشتغال ایرانی رو حل کنیم و کارآمدی ببریم. حالا اسخای
اللهم صل علی